بسم الله الرحمن الرحیم. یه خود بکنم که انترش بود. خب سلام علیکم رحمت الله و برکاته و سلامتی خودتون به صلوات خط بفرم صلی الله محمد و آل محمد. خب ما بسم الله الرحمن الرحیم خیلی ممنون از لطفتون، خیلی از خداوند میخوام که نواقص ما رو برطرف بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. خیلی خوشحالم که در جمع محبین اهل بیت هستیم و کسان که همشون به نوعی تعلیم دهندگان معارف آسمانی هم انشالله که با اهل بیت هم مشهور بشیم به صلوات خطفه. من صلی الله محمد و آل. خب ما فصل ششممون به احساس های انواع احساس ها پرداخته شد، به بخشش رو گفتیم. احساس های ناخوشایند رو به عنوان نمونه مطرح کردم. نه اگه دوستان بخوان بخونن دیگه، چون خیلی طولانیه متنش و هر کدوم از احساس ها هم متفاوته، مضافه به این که ما قبلا یه بار اینا رو گفتیم، قصدمون تکرار نبود، قصدمون رسیدنه به اون اشکالات متن بود. خواستم این متن چه اشکالات داره که حالا مجبوریم یه بخشش رو بگیم تا برسیم به رفع اشکال. میخوام رفع اشکال بکنم. احساس ها همونطور که گفتیم یه سری ناخوشاینده که خیلی هم زیاده و فهرست احساس های ناخوش رو گفتم. همشون یه واژه داره که منشأ احساس رو نشون میده که در قرآن، بعد ویژگیه، بعدم هفتا ستون داره که اون بسترهاش رو سلام معلوم میکن. اگه از این بگذرم نو فکر کنید، بعد هم انشاءالله مد دستتون میاد خودتون مطالعه میکنید، متوجه میشین که احساس های ناخوشایند در اطراف و اکناف ما وجود داره و ما مثل این که احاطه شدیم به این احساس ها. احساس های خوشایند در مسیر هدایت اتفاق میفته و اصل خوشی ها وابسته به رحمت خداوند و شکلی از اون. انسان مؤمن نه در دنیا و نه در آخرت روی عذاب رو نمیبینه، نه در دنیا و نه در آخرت روی عذاب رو نمیبینه، و انسان کافر هم در دنیا و هم در آخرت در عذابه. این یعنی کسی یه کافر باشه فرقی نمیکنه تو چه وضعیتی باشه. ایمان با خوشی های پایدار قرینه و کفر با ناخوشی های کوبنده و سرکوبگر همراهه. ممکنه بعضی ها بگن که ما که مؤمنی احساس میکنیم در عذابیم، و خیلی از کافرین رو دیدیم که اینها در عذاب نیستن. حالا به هر حال قاعدتاً بایستی احساسهای برگرفته از ایمان احساسهای خوب باشه، یعنی این احساسهای بالا که ذکر کردیم، مثلا احساس عقوبت بابت کار اشتباه، خب قاعدتا مومن نباید داشته باشه. میگه خب ولی ما داریم، معلومه که ما یه وجه کفرم داریم که اون وجه کفرمون کار اشتباه انجام میده و اون احساس عقوبت رو داره، پس معلومه که ما در ایمان خلوص نداریم و اون چیزی که به عنوان ناخوشی در ما ایجاد میشه به خاطر اون خالص نبودن. شاید واژه استفا که تو قرآن هست، مصطفا و استفا و اینها، مربوطه به اشخاصیه که ایمانشون خالصه، در ایمان خالص شدن. به هر حال ایمان توش ناخوشی نیست. میگیم خب ولی ما داریم، میگیم خب لابد ایمانمون خالص نیست. حالا نمونه هاشو میشه تو این مثلا احساس ناگواری ناشی از ناکام ماندن، چون میگی ما خیلی اینا داریم، چون ما خیلی احساس میکنیم که ناکامیم. مومن نباید احساس ناکامی بکنه، یا وظیفش انجام داده یا وظیفش انجام نداده. اگه وظیفش انجام نداده خب پس معلومه مومن نبوده، تو اون موقع مومن نبوده. وظیفه انجام ندادن مال ایمان نیست، بس مال کفره. بس اگه گفت که من وظیفه‌مو انجام ندادم، خب این مال ایمان نیست. میگه آخه من مؤمنم، من مؤمنم، مؤمنه مثلا مؤمنی، ولی مؤمنه 20 درصدی، مؤمنه 30 درصدی، مؤمنه 100 درصد، یعنی کسی که جای کفر نداشته باشه. به همین دلیل میشه که یه انسان هم مؤمن باشه هم کافر باشه. نمیشه که انسان هم در یه زمان مؤمن باشه و در یه زمان کافر باشه، ولی میتونه موقعی که وظیفش انجام میده مؤمنه، یعنی ایمانش فعاله. اون موقعی که وظیفش انجام نمیده غیر فعاله ایمانش، پس کفرش فعاله. این احساس ناگواری مربوطه به اون بخش کفر میشه. به همین صورت همه این مواردی که راجع به ناخوشی گفته شده اینا مربوطه به کفره. پس کافی آدم برگرده فهرستو از بالا بخونه و تیک بزنه، میگه من یه احساسو دارم، من این احساس دارم، من اینو دارم، اینو دارم. همین که بگه من اینا رو دارم، یعنی کفر در من بعضی وقتا فعاله و بعضی وقتا ایمان خاموشه. پس بنابراین این بایستی سعی کنه در این که کفر رو خاموش بکنه تا این حس هم بره. کفرش که خاموش میشه اینا هم خاموش میشه. عذاب جهنم، عذاب ها و ناخوشی ها منشأش کفره. کفر که همون موقع خاتمش اعلام بشه، خط بشه، ناخوشی هم میره، حتی باقی هم نمیمونه، عقب هم نداره. برخی از احساسهای خوشایند که توی قرآن اومده اینا به همین صورت نوشته شده. شما میگیم ما بعضی وقتا اینا رو داریم، همیشه اینا رو نداریم، اینا پایدار نیست، بس معلومه ایمان خالص نشده. حالا این ممکنه بعضی بگن نه ما اینا رو ممکنه داشته باشیم، ولی از کجا بفهمیم که این هست یا نیست؟ اینا هم پوشانی دارن، یعنی در واقع مثلا اینجا وقتی میگین رضایت، احساس کاملا خوش از هماهنگی با کسی یا چیزی و خرسندی از این همراهی. میگیم بعض وقت ما اینو داریم و موقعی هم که داریم نمیدونیم درسته یا درست نیست. ما اینقدر حالا استرس ناخوشایند تومون هست که لازم نیست شما بخواین استرس خوشایند رو بخواین توجه کنید که اینا توهمه یا توهمی. ما به از طریق اون حسای ناخوشایند خودمون رو کنترل بکنیم، اونا رو سعی کنیم از خود وجود خودمون برداریم. ممکنه یکی بگه خب ما خیلی سعی کردیم ولی باز اینا وجود داره، باید بگیم خب آدم خیلی چی داره، خیلی وقتا سعی میکنه ولی بایستی بازم سعی کنه. بده که آدم با کفر در زندگی دنیا زندگی کنه و بده، بدتر از اونه که با کفر هم از دنیا بره. چون شما تا موقعی که تو دنیا هستین امکانه تخلیص، خالص شدن، تمهیز، محض شدن و طهارت دارین. دیگه وقتی که دیگه رفتین اون ور دیگه خبری نیست، دیگه این ماندگار میشه. بفهم بله. حالا چرا با میکروفون حرف نمیزنی؟ من تعجب کردم میکروفون دست میگیرم. خب
عرضم این هستش که انواع حس ها وقتی بررسی میشه، حالا اینجا که خیلی تفصیلیه، وقتی آدم همون حالت اجمالیش هم که نگاه میکنه، خود فهم درست حس نیاز به یه سطحی از هوشیاری و فهم داره که آدم متوجه این باشه که این حس، یعنی این منطقه، منطقه درسته یک حس منفیه و این منطقه، منطقه یک حس درست مثبته. خود این یعنی قبل از حس یه چیزی هست که تا اون فعال و تنظیم نباشه انگار که شکل چیز پیدا نمی کنه.
دست شما. خب
انگار که اون حسا خیلی راحت میتونه اشتباه باشه و خیلی جاها آدم از حسهای اشتباهی که فکر میکرده من، یعنی یه چیزی بوده که خوب بوده ولی برعکس فهمیده.
بله ممکنه اینطوری باشه که اینا خودش جزء اشتباهاتش هم جزء دست شما نمیکن اشتباهاتش هم جزء این جریانه. بزن باشه دستتون در نکن خیلی من زحمت افتادیم. این حرف درسته، حرف
از جهت اینکه آدم خیلی وقتا، البته این قبلا یه بحثی شده ها تو اون جلسه ها، از این جهت بیشتر حالا دوباره بهش پرداخته بشه که شاید خیلی ها بار اولشونه گوش میدن. ببینیم مثلا ما خیلی وقتا میگیم که حس نمیتونه به تنهایی پایه رفتاری ما باشه، پایه فهم ما باشه و خیلی وقتا ما تو منطقه حس، منطقه اشتباهاتمونه اتفاقا. این که اون مرزی که آدم میتونه اعتماد کنه به حسش رو اگه یه بار دیگه بفرمایید.
این حس ها مثلا حس غم، غمه دیگه. شما مثلا میگید که من ممکنه مثلا اشتباهی احساس غم دارم. نه، احساس غم داری، احساسش درسته، شاید منشأش اونی نباشه که شما بخواید. یعنی ممکنه که شما حس رو درک میکنی ولی از اون طرفشه که در واقع
نمیفهمیم به چی وصله.
بله. منشأش رو متوجه نمیشین، سلام نمیکن، ریشهش رو نمیدونی، سرچشمش رو نمیدونی، مثل این که خیلی ها غمگین میشن نمیدونن این از حس غم غمه. توی آیات قرآنم نمیگه که مؤمن غم نداره. خیلی از این حسای ناخوشایند خود اون حس هست، اون چون به خاطر وضعیت بشریه، به دلیل اینکه انسان یه چیزی را دست داده و هر حال غمگینه، منتها حسش غلبه نمی کنه. یعنی مثلا حس غمش نمیمونه، احساس غمش رو درک میکنه. ما همه اون حسای بالا رو در یه زمانهایی درک کردیم، ولی نه به دلیل، ممکنه نه به دلیل کفرمون، بلکه به دلیل از دست دادن یه چیز مادی یا به دلیل یه آسیب معمولی. پس بنابراین میشه که احساس منفی را انسان در خودش وجدان بکنه، ولی منشأش مثلا خود دنیا باشه. پس این دیگه تبدیل به عذاب و ناخوشی دردمندان، یعنی مثلا غمش، غم سرکوبگر زمین زننده نابود کننده ویرانگر نیست، ولی شما غمو دارین. تو آیات قرآن هم داریم، مثلا حضرت یعقوب غم داره، انقدر غمش زیاده که حتی چشمان مبارکشون رو دست میدن، کسی خورده نمیگیره به خاطر این غم. اون در کنارش یه خوشی ایمانی داره که اون غم را از حالت عذاب خارجش میکنه، یعنی اومیاد تو بستر ایمان میشینه. وقتی تو بستر ایمان میشینه ده کاملا حالت تقدس هم پیدا میکنه. یعنی شما به بعضی از غم ها حتی میبالین. مثلا شما الان غم ندیدن امام زمان عین ایمانه، غمی که به واسطه مصیبت ابا عبدالله برای شما ایجاد میشه اون عین ایمانه، ولی غمه. به هر حال یه احساس، شما نمیگین یه احساس ناخوشاینده، اسمشو نمیگین که بگیم اینو از کفر اومده، از ناحیه کفر اومده. منشأ این غم کجاست؟ ولی یه موقعی منشأ این غم یه امر دنیاییست و منجر به بخل و حسد میشه، کلن تبدیل به یه سلسله ویرانگر میشه.
یعنی قبل و بعد یک حس خیلی تحلیلش مهم میشه که مثلا خروجی این حس به چی، مثلا اون غمی که مربوط به امام زمانه منجر به چه کاری میشه، من میتونم برگردم به این که بفهمم که اون غمه از بر اساس، یعنی در بستر یک ایمان شکل گرفته یا در دل یک کفر ایجاد شده.
به همین دلیل احساسایی که بالا ذکر شده به عنوان احساسای ناخوشایند که نوشته منشأ احساس، منشأش مورد توبیخه نه خود اون حسش. یعنی اگه مثلا اینجا احساس، مثلا حالا تو این موردهایی که اینجا ذکر شد، حتی این احساسهای خوب هم همینطوره ها، مثلا اینجا حستون حس وده خیلی پیوند یا تمعه، اینا حسای خیلی خوش آمده، ولی یه موقعی تمعه دنیا طرف داره، یه موقع تمعه احساس میل شدیده، میل شدیدی حالت خوش آمدی داره، ولی طمع به دنیا داره، یکی طمع به استغفار غفران داره. این که این حس از چی شروع شده، تعلق به چی پیدا کرده، منشأش چیه، به کجا ختم میشه، در واقع اون فرایندش مورد سواله. در بستر ایمانه یا در بستر کفر. مثلا رب احساس سود، احساسی از سوداوری است. یعنی شما مثلا فرض بگیرین رفتین جایی یه پولی بهتون دادن، اتفاقا این پول مشکلات زندگیتون رو حل میکنه، ولی منشأش منشأ خوبی نیست، از جای خوبی تأمین نشده، ولی کارتون رو راه میندازه، احساس سود میکنی. خب این چون منشأ اون پول نادرسته، بعدش هم که این پول رو خرج میکنین خیلی یه حالت خوشایندی هم بهتون دست میده، ولی خود این خوشایندی مت نمیشه، این عین عذابه. اسم اینا رو میگن استعجال، یعنی طرف داره عجله میکنه برای اینکه عذابی بیاد سرش هوار بشه. اینا کم کم به ترقب یا مثلا تربص، یعنی این حالتی از انتظار برای رسیدن به عذاب ختم میشه. یعنی خود اینا تولیده حسای منفی دیگری رو میکنه.
ولی اصلا توی این بحثی که توی سوره معارج مطرح شد، یه موضوعی از حس داریم و یه بحثی از میل و رغبت داریم که باید جهت‌دهی بشه. الان نسبت این موضوع رو با میل و رغبت هم میفرمایین؟ یعنی میخوام ببینم که اون چیز اون قسمت حس‌های منفی ممکنه قابلیت چرخش مثبتش بشه آدم روش تحقیق کنه، مثلا ببینه چش. یعنی میخوام اون حس منفی میتونه منشأ مثل یه نشانه ای باشه برای تحول یه خیر اتفاقا از استفاده اینجوری داشته باشه، یه میل و رغبت جدیدی رو در آدم ایجاد کنه، من به واسطه فهم اون حس منفی یک نیازی رو در واقع در خودم کشف کنم که اون بتونه در من یه رغبتی که نداشتم رو ایجاد کنه. مثلا میشه به این حس اینجوری نگاه کرد یا نه؟ اصلا
اگه از این جهت بگین که ممکنه احساسهای منفی در انسان تنبه ایجاد کنه، بله، احساسهای منفی مثل یه عذاب میمونه، میشه انسان بعد مواجه شدنه با عذاب دست از ناراحت بشه از عذاب،
نه صرفا تنبهی.
بله، اگه نه نه
جای چیز اون نه. سمت
نه. این شما طبق این فهرستی که هست فکر کنید 100 نوع حس داری. مثلا خود اون احساس بهش نمره داده نمیشه، خود اون احساس جزء قواعد انسانیه، در کردن اون چی بهش نمره داده میشه؟ منشأش و اثرش. یعنی این حس چرا به وجود اومده؟ با خودش چی کار میخواد بکنه؟ ممکنه یه حسی منشأش درست باشه، مثلا غم فراوانی برای امامش داشته باشه، ولی این منجر به عمل صالح نشه، منجر به عمل طالح بشه، عمل خرابه، اون منجر به قعود بشه، منجر به قیام نشه. پس هم منشأ اون حس اهمیت داره، هم اون اثرش. اون چیزی که بهش نمره داده میشه منشأ و اثره. منشأ از این باب که جریان باوریشه، اثر به خاطر اینه که بروزشه، چون الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح، اون طرف الذین کفروا و بعدش مثلا عمل غیر صالح انجام میده. پس این احساسهای مثبت و منفی که گفته شده خود احساسه. اینجا درسته که واژه مثلا در قرآن به صورت مثبت ذکر شده، مثلا شفقت به صورت مثبت ذکر شده، ولی میشه یه نفر منشأ شفقتش میل به توجه به یه رابطه اشتباه باشه. یعنی مثلا احساسی ترکیب از محبت و دلسوزی است. مثلا به یه کافری داره محبت و دلسوزی میکنه، خود شفقتش تعلق پیدا کرده به یه نفر دیگه، اون به دلیل شفقتش مجازات میشه به دلیل اینکه شفقت در جای خودش نیست. پس از تاش خیلی مهمه احساسا. سه تا پس نکته مهم شد. یکی اینکه انسان اصلا یه سری احساسایی رو داشته باشه که این از خاصیت بشر بودنشه. احساسای مثبت طوریه که بعضی از احساسای مثبت فقط در منطقه ایمان شکل میگیره، حتی اقل بگیم کمالش در، یعنی ممکنه شروعش در منطقه های کفر هم شکل بگیره. مثلا رضایت یا سلام اینها در منطقه کفر شکل نمیگیره. هیچ وقت انسان به رضایت نمیرسه وقتی که در منطقه کفر باشه. چرا؟ ورزو بالحیات دنیا تو سوره یونس داره، یعنی اینایی که کافر شدن الذین لا یرجون لقاءنا رضوا بالحیات دنیا، اینا رضایت پیدا میکنن به حیات دنیا ولی به نهایت رضایت نمیرسن. اون رضایتش رضایت واقعی نیست، حقیقی نیست. یا سلم، سلام، این بعضی از حسا فقط در منطقه ایمان نضج پیدا میکنه، کما این که بعضی از حسا فقط در منطقه کفر، مثل عذاب. حس عذاب فقط در منطقه کفره. بعضی از حسا فقط در منطقه، یعنی هر دو هر دو تاش هست، مثل غم، مثل مثلا الان اینجا احساس های خوشامد های نامتعارف، اینا همشون در منطقه های چی هست؟ در منطقه های بدن. هیچ وقت بتر، مره، ترب، عشر، استقنا، حالا شهوت، نه شهوت ممکنه جفتش باشه، اشتها اگه به سمت اشتها بره نه، ولی خود شهوت اگه حالت شهوتشو بگیم در منطقه ایمان اشتها چرا، ولی شهوتش وقتی میگن شهوت یعنی احساس خواستن بی رویه. خود این احساس خواستن بی رویه، بی رویه بودنش خاص کفره. احساس بی نیازی از چیزی یا کسی. شما میگی استغنا، مثلا استغنا داره از کفر، چرا؟ این ممکنه، ولی استغنا نوعاً، وقتی میگن استغنا یعنی احساس کفران نداشتن. استغنا رو اگه درست معنی کنید فقط در کفر معنی پیدا میکنه، در ایمان هیچ وقت معنی پیدا نمیکنه. عشر، احساس شدت شادی بدون رعایت اعتدال که حالت زننده داره، خب این هر جوری باشه خوب نیست. طرب، احساسی از خوشی زیادی از حد. خدا این زیادی از حدش، از اعتدالش. مرح، احساسی از شادی، شادی افراطی همراه با تکبر و فخر فروشیه. بتر، احساس هوس بازانه برای انجام کاری. این احساس هوس بازانه برای کاری به هر حال هوس چیز خوبی نیست. اینا احساس هایند که به طور طبیعی همشون منفی هم. پس این احساس ها اگه در کسی شکل گره، شما نمیتونید بگین منشأ ایمان داشته و نمیتونید بگین بعدش تخریب نداره. بعضی از احساس ها مثل این احساس ها، احساس هایی که برای اندیری نیستن، اصلا در موتن کفر زایش پیدا میکنن. اگه کفر نباشه اینا زایش پیدا نمیکنن. احساسهای مراقبت اینا نوعا فرق میکنن. بفهم.
این حسا وقتی که در واقع تجربه بشن توسط فرد به خاطر این تجربه داره اتفاقا مثلا برای آن نسل بردید همون حرفی که شهید آوینی میگفتم من از راه رفته صحبت میکنم، مثلا شاید خیلی این حسا رو تجربه کرده خودش بعد، ولی اثرش دقیقا عکسش میشه. حالا من مثلا الان خیلی تو ذهنم تحقیر و اکرام میاد، کسی که در واقع این حس رو تجربه میکنه ولی اثرش این میشه که اکرام رو انجام بده. یعنی میشه اینطوری
بعضی از احساس ها اینطوری هست که اینا از مصادیق تبدیل سیئات به حسنات، یعنی حتما یکی از یه سری از احساس ها شامل این تبدیل میشه. یعنی اصل حسش منفی بوده ولی بعد که توبه میکنه از همون حسای منفی میتونه به صورت مثبت استفاده بکنه. بله، مبدل حسنات توبه است دیگه، یکیش یه هر کسی و اصلاح بشه. آره، ولی وقتی فهمیده که مثلا کرامت، میفهمه کرامت چیه، حقارت چیه، به دلیل این علمی که براش ایجاد شده وقتی براش اصلاح صورت میگیره اون دیگه حقارت نمیکنه، از این ور بقیه رو تکریم میکنه. انسان منظور اینه که مثلا مرح داشته، بتر داشته، بعد فهمیده که دنیا اون موقعی که بتر داشته یا مرح داشته هیچ خاصیتی نداشته، بعد خیلی سریع به ذهنش، خیلی سریع تر به ذهنش میاد که دنیا خیلی اعتباری نداره. بعد این ممکنه تبدیل بشه همین بتر و مرا به شجاعت در عطا، چون دیگه دیده که چیزی برای دست دادن نداره، خیلی هم مهم نیست، خیلی راحت بتونه انفاق کنه. نمیدونم، بله میشه اینا وجود داشته باشه. خود این احساس پیروزی به انسان میده، این نشون میده که انسان در هر حالتی نباید یأس داشته باشه. به همین دلیله که احساس یأس بدترین احساس هاست، به خاطر اینکه شما به واسطه احساس یأس خونه همه پلای قبلی خودتون چیکار میکنین؟ خراب میکنین. ولی کسی احساس یأس نداشته باشه هر آن احتمال میده که بتونه چیکار بکنه، گذشته خودش رو نه تنها بتونه از این به بعد خوب زندگی کنه و احساسهای منفیش پاک بشه، بلکه همه احساسهای منفی که یه موقعی داشته به عنوان یه ذخیره مثبتی براش بشه. یعنی همه اون احساس عذابی که داشته، همه احساسهای بدی که داشته، اینا رو با یه چرخشی همه رو مثبت کنه. بله، این وجود داره.
ببخشید، میشه بگیم حنیف بودن، اگه همه این احساسا در حنیف بودن ضرب بشن یه همچه اتفاقی میفته، یعنی اون فرد به رد گزینه میرسه. یعنی اینم مثلا هرچی بدتر باشه، چون بیست داره تست کرده دیگه، اینا رو میدونید این شکلی رد میکنه، از جهت اینکه اون صفتش
چون جلسه پیش فرمودین که حسای مثبت، یعنی وقتی که مشاهده کردیم دیدیم خیلی تعدادشون کمتر، حسای منفی بیشترن. فرمود حسای مثبت چون خالص باید باشن، یعنی مثلا 10 تا حس، خب این 10 تا حس رو سریع رد به گزینه میزنه و در واقع حنیف بودن این امکان رو ایجاد میکنه که حسای، اگر کسی هم تجربه های حس منفی داره، کمک بکنه به خلوصش.
تجربه نکردم ولی به چیز خوبیه. فرضش چیز خوبیه. چون میگن حنیف بودن به معنی یه چیزی نبودنه، نادرست نبودنه. درست میگم؟ حنیف نبودن شما اینطوری میگیریم، درسته؟ بعد مثلا میگن که این بدو نداره، این بدو نداره، این بدو که میفهمه نداره، این بدی که میفهمه نداره، چون این بدایی که درسته، این بدایی که میفهمه نداره، یه خیلی چیز دارا میشه. بعد میگن که چون حسای منفی، حرف استدلالش اینه، چون احساسای منفی تعدادشون زیاده، داراییشو خیلی زیاد میشه، چون همه تک میزنه که نداره. اگه واقعا اینطوری باشه خیلی خوبه، بعد به نظر میرسه اصلا لا اله همینه دیگه. یکی از نفی اله کردن از خصوصیاتش مثلا میگه نفی قدرت از غیر، نفی عزت از غیر، نفی بهای از غیر، نفی سلطت از غیر، نفی بقای از غیر، نفی الان بعد میفهمه، نفیشو میفهمه. وقتی که این نفی میکنه خب حتما باشه فهمیده، حتی اقلیه که در معرض فهمش قرار میگیره. میپرسند که آیا امکان دسترسی به این متن هست؟ بله، متن رو بنا شد که هر کی میخواد اصلاحش بکنه ما متن رو در اختیارشون قرار بدیم، منتها به شرطی در اختیار میدیم که بخواد اصلاح کنه. اصلاح کنه یعنی بگه که این ایراده این متنه. الان من یه ایراده جدی از متن پیدا کردم، رو فرصت کردم به تو میگم.
بفهم. من نمیدونم سوالم چقدر مرتبطه یا در جلسات قبلی گفتیم یا نه. این قصه استقنا، یعنی این احساس استقنا به نظر میرسه یه خود دو وجهیه توی اون همه اون صفتهای منفی که
خب
شاید مؤمنم خیلی احساس استقنا داره و اصلا بی نیاز از خیلی از آدم ها، خیلی از روابط یا خیلی موقعیت ها، جنسش شاید با بقیه خود متفاوت نیست اون جدوله.
استقلا رو اگه طبق این معنا بگیریم حق با شماست. یعنی استقلا رو احساس بی نیازی نسبت به پاداش ماندگار اگه بگیرین اینطور نیست. همچین چیزی بگیرین دیگه برایندی نیست. اگه ضد استغفار بگیرین دیگه اینجور نیست. استغفار یعنی غفران خواهی، پاداش خواهی، جبران خواهی. استغنا یعنی لاابالیگری.
البته به نظرم توی اون بقیه صفتها، اون توضیحی که نوشته بودین، خیلی انگار تک وجهی اینا منفی هن. ولی این یه وجهی داره که اگر تو اون وجه در نظر گرفته بشه منفیه تا.
آره، من استغنا رو اینجا اینطوری ننوشتم چون معنی قالبی که از استغنا میکنن اینه. من خودم این معنی رو از استغنا قبول ندارم. استغنا به معنی استغنایی که میگن احساس بی نیازی از چیزی یا کسیست. شما ممکنه استغنا داشته باشین از مثلا مال یه نفری یا از مقامی. به تو میگن فلان مقام رو میخوایم، میگی نه نمیخوام. بهش میگن استغنا. نه تو قرآن اینا استغنا نمی، تو عرف در واژه که میخونید استغنا رو این میگن. من اینجا جرأت نکردم درستش شده نفسم، چون عرف لغت استغنا رو این میگیره. به نظرم استغنا این نیست، حالا جالب ممکنه بگین خودش قبول نداره، خودش هم نوشته، چون الان که دارم می‌نویسم بایستی وفاداره به کتاب لغت باشه، هم به این دلیل نوشتم. استقلا یعنی این که فرد اصلاً براش رسیدن به نفع پایدار موضوع نیست دیگه، یعنی به یه حدی رسیده که اصلا نیاز براش مهم نیست، نیاز داشتن براش مهم نیست، موضوع نیاز براش. این موقعی میگیم که من نیازه به یه چیزی دارم، میگه من نیاز نمیفهمم چیه، اصلا نمیفهمی حرفایی که میگین چیه. یعنی کلن احساس نیاز در اون خاموشه، چیزی رو احساس نمی کنه به چیزی نیاز داره. نه خیلی منفی هستم. نه اصلا احساس نیاز نمی کنه به قناعت، احساس نیاز داره، احساس نیاز میکنه به قناعت. اون این اصلا به چیز نیه، اصلا نیاز رو تو خودش خاموش کرد. چی؟ بله مراتب چرا داره؟ مثل کفره دیگه، تو بعضی چیزا ممکنه استقلا داشته باشه. استقلا یه بیماریه که یعنی بیشتر یه اختلاله که در اثر بیتوجهیه به آخرت در فرد ایجاد میشه و رفته رفته حس نیازش کور میشه. این که من مثلا احساس میکنم که الان پاشم دو رکعت نماز بخونم، این حس خیلی خوبیه. که احساس میکنم به یک نیازمندی یه پولی بدم، این حس خوبیه. میگیم خب چرا بهش میگیم خب پول بده، این شبیه پوچگراییه. میگیم پول بده به یه نفرم که به چه دردی میخوره، میگیم فلان کارو بکن، میگه خب بر چی بکنم، میگیم پاشو برو دیدن عمت، یا خب عم میخوام چی کار. حسش حس بی تأثیریه، به چه دردی میخوره، حالا این کارو هم کردم که چی، مگه قبلا نکرده بودم. این کتابو بخون، دیدین تو قفس خونه ما کلی کتابه، ولی من استقنا دارم، بود و نبوده اون کتاب اونجا فرقی نمی کنه، بازش نمی کنم، ممکنه یه مطلبی بخونم به دردم می خوره. میگم مطمئنن وقتی اینا بازش می کنم هیچ چیزی نداره که به من برسونه، اینوش میگم استقنا. من اومدم، بله آره این حالتش اینه، من اومدم تو جلسه، تو این جلسه میگم که البته خب کسی استقلال داشته باشه تو این جلسه و امثال این که نمیاد، که میگه این همه حرف شنیدیم به چه دردمون خورد، این همه نماز خوندیم چی شد. کسایی که میان تو این جلسات مسلمن استقلال ندارن، استقلال یه چیز وحشتناک تخریب کننده است. به همین دلیل مطلق احساس بی نیازی نیست که من مثلا بگم من احساس بی نیازی دارم نسبت به مال دنیا، به نه این کل بفهم. ولی نسبت به بعضی چیزا استقنا دارم، نسبت به بعضی چیزا استقنا ندارم. نه نسبت به این چیز استقنا نداره. آره مثل کف گفتم که من بعضه. بله بله. بله اصلا شما میتونین کفر خودتون را از استقنا بفهمید. یعنی چی؟ یعنی هر کسی همان جایی که استغنا دارد کفر دارد، اصلا استغنا نشانه کفر، بروز کفر. یعنی میگیم خطبه های نهج البلاغه رو بخون، امیرالمومنین خیلی مطالب خوب گفته، میگیم بابا این همه خطبه خوندیم به جایی هم نرسیدیم. این قسمت از این جهته، شما از جهت شنیدن موعظه انسان‌های والا دچار کفری. ممکنه پدرتون موعظه بکنه دچار کفر نباشی، ولی این بخش از وجودتون چی شده؟ دایره سیاه گرفت. به همین دلیل دایره های سیاه قلب را از استغنا میشه فهمید. چون یه سوره ای بخون خوبه، این همه سوره خوندیم چی شد؟ دایره سیاه. یعنی خیلی جا هست، خیلی مسجد برو نماز بخون، نماز اول وقت بخون. من که دیگه اعتقادی به نماز اول وقت ندارم، میگن فایده داره، فایده نداره. یعنی چی؟ استغنا. این به هر حال ببینید نسبت به این کار احساس فایده نمی کنه و احساس نمی کنه به این کار نیاز داره. بله دیگه، یه جای دیگه منشأ بروز اونه. نه ته، یعنی در واقع تهیه که خودش بعدن منشأ خیلی چیزا میشه، ولی از نظر نتیجه است.
خب اولش چیه؟
اولش اون باور نداشتنه به نیازه. نه به هر چیزی استغنا داریم، باور کور شده، باور نسبت به اون کور از بین رفته.
باور دارم که من به این چیز نیاز ندارم.
بله بله، که بهش میگن کفر. در واقع کفر خیلی جنبه چی داره؟ جنبه فعال کننده استغنا داره. بعد البته تو سوره علق چی میخونید؟ چی؟ نه اولش از آیه الله استغنا چی؟ نه قبلش یه کل آها ان الانسان لیتقا ان راه استغنا، ان الانسان لیتقا ان، یعنی وقتی که چی؟ یعنی او رو راه استغنا، وقتی اون به مرحله استغنا رسید حتما به مرحله طغیان میرسه. طغیان در به همین دلیل من استغنا رو براش بچه برایندی نمیگیرم. البته شما ببینید همه واژه هایی که تو این بخش آورده شده حداقل نیم ساعت یک ساعت با هم در موردشون مذاکره کنیم و راجع به شما حرف بزنیم. یعنی من دارم یه جورایی چیکار میکنم؟ از این مسیر سالمن قان من خارج میشم. استغنا منجر به طغیان میشه. یعنی کفر ایجاد استغنا میکنه و استغنا ایجاد طغیان میکنه و انسان به واسطه استغناهاش میتونه کفراشو بشنسه. یعنی تا موقعی که شما نماز شب که نمیخونید بعدش افسوس میخورین و خودتون رو نیازمنده به نماز شب خوندن میکنید، هرچند نماز شب نمیخونید دوچاره استغنا نشد، ولی هرچند بلند بشین نماز بخونید ولی اون رو از روی عادت بخونید بعدش هم بگین به چه دردی خورد، اون حالت چیه؟ استقلال. خیلی خطرناک، یعنی یه حس مزخرفه خیلی بدی. انشالله کسی دوچارش نشه، اصلا بروز کفره. یعنی بعد که چند شما از رو میفهمین الان دوچار کفر شد، الان به شما میگن که لا اله الا الله بگو، بگو لا اله الا الله. میگه که چه نیازی داریم که ما به زبان لا اله الا الله بگیم وقتی که در قلبمون لا اله الا الله نمیگیم. میگیم خب نگو لا اله الا الله، نگو نگو. خب دیگه لا اله الا الله بگو، شاید به قلبت هم تسری پیدا کن. از همین جا میزنه، اعتقاد پیدا میکنه که لا اله الا الله زبانی فایده ای نداره، اینو میزنه. بعد لا اله الا الله نمیگی، بعد حرف زش میزنی. چجور تو لا اله الا الله رو که فایده داشت نگفتی، حرف زشتی که بی فایده بود و زدی روشم اصرار کردی. خب اونم میگفتی که چرا من حرف زشت بزن، چرا اون نگفتی؟ چرا همش باید توی کمال ها مثلا تو بگی به دردم نمیخوره؟ چرا تو ضد کمال ها نمیگی به دردم نمیخوره؟ چرا یه موقعی وقتی 3 ریال و 2 ریال و 6 ریال میخوای گوش بدی یا ببینی، نمیگی به چه دردم میخوره که 2 ریال ببینم یا 3 ریال ببینم؟ ولی وقتی میخوای بری مسجد میگی آخه مسجد به چه دردم میخوره؟ یه دفعه به اون 3 ریال و 2 ریال بگو به چه دردم میخوره.
ببخشید استاد، میتونیم بگیم بی اثر دیدن کارهای خوب میشه استغنا؟
بله، این طرف احساس میکنه که یه مدل یأس، نه ممکنه از یأس بیاد، نه یأس یعنی من نمیتونم اونو بگیرم، ممکنه از یأس بیاد استغنا، ولی ممکنه از بیفایده دانستن اون کار بگه، مثلا بگه که اون اثری نداره بر من. یعنی دو حالت داره، دو مدل استغنا داره. یه موقعی میگه من به دردم نمیخوره، یه موقعی میگه اون به درد من نمیخوره. دوش اینه که طرف میگه که این حرفا به درد من نمیخوره، یه موقعی میگه من به درد این حرفا نمیخورم. جفتش خیلی بده، حالا یکیش از یکی بدتره البته. خب بیایم سراغه، من میخوام از این عبور کنم، احساسهای مراقبت. احساسهای مراقبت کلن چیز خوبی هست، کلنشون خوب هست، ولی آغشته به بدی ها بعضی وقتا میشن. بعضی هاشون مثلا حذر الموت تو قرآن، بعضی وقتا از مرگ، مثلا از ترس مثلا مرگ، ارتقاب، اینا انتظار، اینا تو آیات قرآن به صورت منفی اومده. من تقوا، رهبه، اینا مثبت اومده. اوز، ولیجه، ولیجه مثبت، منفی هم هست. اعتصام، اعتصام همیشه مثبت. تو احساسهای مراقبت، اصل احساس مراقبت مثبت. منتال از اون احساسیه که آلوده به ویروس میشه و مصادره میشه، در تسلط شیطان قرار میگیره. از اون احساسهایی که سریع فرد رو بنده شیطان میکنه. مثلا طرف از ترس یه چیزی یا انتظار رسیدن به یه ناامنی یا رهبه، رهبه به معنی احساس ترسی که عامل حفظ و نگهداری، یه رهبه یه منفی، هر کدوم از اینا خودش رو در قلمرو شیطان قرار میده. از اون احساس هاییه که اگر جهتش رعایت نشه، اگر جهتش رعایت نشه، سریعاً در دام شیطان انسان میفته. احساس مراقبت دیگه، مثلا شما بعده که مراقبت بکنید از جانتون، بعده که از امکاناتتون مراقبت بکنید، نه خیلی هم خوبه، ولی همین وقتی بهتون میگن برین جهاد در راه خدا بکنی، خب نمیتونید بکنید، چون لا تلقو به ایدیکم الا تهلکه، میگین لا تلقو، میگین که من با دست خودم برم خودم رو هلاک کنم، درسته؟ من باید مراقبه خودم باشم. مراقبت کردن از فرزند و بچه و مال واجبه، واجبه، ولی وقتی دفاعت از مقدسات باشه، دفاع از مقدسات و حفظ از مقدسات اوجبه، واجب تره. تو به این واجب رو ول کنی به اوجب برسی. بفهم. دست شما.
ببخشید، دلیل علمی وجود داره واسه اینکه احساسهای منفی در جا اون احساس احساس میشه؟ مثلا اینکه مثلا اگر کسی در برابر عصبانیت مثلا ناسزا میگه، اون لحظه احساس خالی شدن مثلا میکنه، یا به قول شما وقتی مثلا یه سریالی رو نگاه میکنه، اون لحظه احساس فارغ شدن از یک مثلا دغدغه‌ای بهش دست میده، ولی احساسهای مثبت رو امکان داره در لحظه مثلا آدم احساسش نکنه، که مثلا مثل نماز اول وقت خوندن یا هر چیز دیگه ای. این دلیل مثلا بنیادی پشتشه یا مثلا علما من... داریم که این احساس‌های مثبت، یعنی یه اختلال درونیه که حس مثبت، یا نه بیرونیه؟ بیرونیه.
نه، اینو اتفاقا بهش پرداختن. مثلا یکی از متنای حضرت علامه، فکر کنم توی المیزانم، مربوط به همین موضوع، علت این که انسان میل به شهوات پیدا میکنه همینه که اونا براش نزدیکتره. دنیا به معنیه نزدیکتر بودنه، چون اونا نزدیکتره، اون بعدتره، اصلا خاصیت بعدیت آخرت منجر میشه که انسان این رو زودتر بفهمه و اون رو دیرتر حس بکنه. منتها این مال شروع جریان ایمانه. وقتی ایمان کهنه میشه، یعنی چی کهنه میشه؟ یعنی قیمت پیدا میکنه، رسوخ پیدا میکنه، دیگه اینطوری نیست. ایمان در ابتدای امرش که انسان در نوجوانی و جوانیه، چون این طرفش هم با دنیای ایمان به آخرت پیدا میکنه، ممکنه این حسای مثبت رو یه خورده بعد تر دریافت بکنه و حسای منفی را خیلی زودتر دریافت بکنه. به همین دلیل اسم دنیا رو گذاشتن نزدیکتر، آخرت رو گذاشتن دورتر، بعدتر. یعنی آخرت از بعد میاد، دنیا از نزدیک میاد. اینا به بیانهای مختلف توی متنهای علما ذکر شده، مال شروع کاره. وقتی که ایمان کهنه میشه، کهنه یعنی قیمت پیدا میکنه، زیاد میشه، توسعه پیدا میکنه، این دیگه اینطور نیست، دیگه میلی به اون سمت اصلا شکل نمیگیره، اصلا اون لذت دیگه اون لذت حساب نمیشه. خیلی چیزا که برای نوع بشر به عنوان شهوت حساب میشه، برای اینا دیگه شهوت حساب نمیشه. یعنی یه رشدی در انسان به وجود میاد که لذتها و احساسهاش به طور خالص به سمت آخرت گراییده میشه و به طور خالص لذتهای دنیایی در او خاموش میشه. لذت یعنی احساسهای دنیایی به این معنا خاموش میشه. به همین دلیل میگن موتو قبل ان تموتو، یعنی بمیرید قبل از آن که بمیرید. متو قبلن تموتو، یعنی احساسهای دنیای خودتان را خاموش کنید قبل از اینکه احساسهای دنیاییتون خاموش بشه. به نوعی این تو سوره تکاثر با علم یقین ایجاد میشه که انسان وقتی که لطربون الجحیم میشه، وقتی اون رو دیگه پشتش رو میبینه، دیگه رویت پیدا میکنه، دیگه نمیتونه نسبت بهش هیچ حسه مثبتی داشته باشه، بلکه احساسهای ترس، احساس نمیدونم، احساسهای اینطوری نسبت به دنیا برش پیدا میشه. یعنی همه اون احساسهایی که شما نگاه میکنید یه مرتبه چپه میشه به سمت آخرت، مثل یه نفریست که از آخرت او را تو دنیا گذاشتن، از حتی بودن با مردم وحشت میکنه، از نزدیک شدن به این وحشت میکنه، از حرف شنیدن وحشت، یعنی از اون طرفه کنترل میکنه خودش رو برای اینکه احساس، یعنی براش سخته کنترل میکنه، از اون وره نه تنها بلکه میگه ناتونی چیز آره اینطوری جریان چپه میشه. یعنی میاد انسان اولش به یه نقطه ای براش حسای دنیایی براش موضوعیت پیدا نمیکنه، وقتی میره اون طرف این مال موتوشه، مرده. نه این مثل این که رفته تو آخرت گذاشتندش تو دنیا. آه خیلی سخته. نمیدونم شما دیدین آدم ها رو یا نه، آدم هایی که از اون ور اومدن رو دیدین یا نه. من دیدمش، من خودم هیچ وقت اونطوری نبودم، نمیدونم دوستم دارم باشم یا ندارم اصلا کاری نه، ولی دیدم آدم اونطوری رو دیدم. یعنی بعضی وقتا اینا آدم های حساسی میشن، بعضی وقتا آدم های زود رنج. از اون برش مواظب باشین رو کسی اگه حساس بود در چسب نزنی. اگه مؤمنه ممکنه به خاطر اینه که از آخرت تو این دنیاست حساس، همیشه بدونید آدم مؤمن گول زنک. یعنی مثلا یه چیزی بهش میگی بهش برخورد، من چیزی نگفتم که، چرا میگی این برخورد؟ این چون تو آخرت بوده اومده اینجا، اصلا این چیز براش عجیب غریبه، نمیفهمه چرا این حرف بشه، چرا این کسی باید این طوری بگه، چرا باید این طوری بشن، چرا آدم باید این کار رو بکنه. باشه بشین یه ساعت آب خالی کنید فعلا روی این تا یه خود آرامش بگید. حالا این دیگه بستگی داره که انسان تو کجای در ابتدای ایمان میشه که انسان برای نماز اول وقتش واقعا مثلا با زور بلند بشه و درستم باشه. این دیگه بعدش که رفت اون طرف دیگه بعضی میگن داستانا کاملا متفاوت میشه. اونایی که داستان نویسن بد نیست، بعضی از آدمایی که از آخرت اومدن تو دنیا رو برن ببینن و شروع کنن داستان نوشتن، خیلی داستانه قشنگی میشه، خیلی جذابه. بیچاره پیامبر، همین دیگه بیچاره پیامبر. چه سختی، همین که لالک با خون برین آیاته به پیامبر رو بخونین، چقدر پیامبر، چقدر خدا قربون صدقه پیامبرش رفته دیگه. چی؟
در مورد احساس که شما صحبت میکردین، من اینقدر اصلا خود تعریفش برام مبهمه، چون ما تو روانشناسی میگیم احساس یه تجربه ذهنی آگاهانه است، یعنی یه بخشیش انگار فکره. الان اینجا شما توی مثال قبلی که داشتین میگفتین تو اون بحث استقنا، وقتی گزاره‌ها رو در توضیحش نوشته بودین بیشتر از جنس شناخت و فکر بود، یعنی من وقتی به بعد هیجان و احساسش میرسید، خب این که یک نفر برداشتش اینه که نیازی به دیگر رو نداره خیلی شناختی فکریه، و تو لایه‌های عمیق هم وقتی خودمون رو بررسی میکنیم اصلا برای من آگاهانه نیست این اتفاقه. ولی تو مثال بعدی باز خیلی بهتر شد، یعنی وقتی که داشتید اون احساس مراقبت رو میگفتید، مثلا میگفتید ترس از این که این آدم آسیب ببینه، آره اینجا یکم آگاهیش برام بیشتره. خب هر کدوم از اون باورهای قبلی هم یه نموده رفتاری داشت، مثلا همون استقنای، خب تو سوره علق میگه اون کسی که استقنا میکنه بروز رفتاریش طغیان، طغیانش اونجوری نشون میده که جلو هدایت رو میگیره و جلو نماز خون رو میگیره و یه بروز رفتاری داره. خب ببینم شما تعریفتون از احساس الان دقیقا چجوریه، چون یه بخشای کاملا فقط شناخته میشه به نظر من، یا نه شما یه قلمرو معنایی ساختید از این که نه هم ادراک هیجانی داره، یعنی یه جاهای کاملا نمودش رو حس میکنه، هیجان هم داره، بروز رفتار داره، همه اینا با هم دیگه از نظر شما این احساسایی شده که پیدا کردین.
ببینید الان احساس شد یه حس شهود، اون شهود انسان از یه چیزی که در او به واسطه ادراکش خوش آمدی یا ناخوش آمدی ایجاد میکنه، یعنی حتما توش به اون علمم بروز پیدا بکنه، که اون علم شما میگیم علم ذکریه، علم فکری نیست، که علم ذکری تفاوتش با علم های فکری اینه که به صورت دفعی و ناگهانیه به صورت تدریجی شکل نمیگیره، بلا فاصله بعد انتقال به یه موقعیتی که شما اونو بعضن بهشون میگین هیجان، وقتی که ناخودآگاه یا ناگهانی باشه بهش میگین هیجان. ما به اون شهود ادراک شده یا مذکور، شهود مذکور میگیم احساس، که یه منشأی داره و یه بروزی داره. وقتی میبینین جنسش متفاوت میشه به دلیل منشأشه و یا به دلیل بروزش. اگه منشأش بیشتر حالت ادراکی باشه، شکل احساس شکل چی پیدا میکنه؟ ادراکی پیدا میکنه. اگه منشأش عاطفی باشه، شکلش شکل عاطفی پیدا میکنه، یعنی قالب پیدا میکنه، ولی خودش احساس منی شهود مذکوره، شهود دریافت شده. حالا به نظرم اینطوریه. البته میدونید بعضی چیز داره به راحتی نمیشه تعریف کرد. حالا منم همین که احساس دارم تعریف میکنم دیگه چیکار کنم، شق القمر کردم اگه کسی بفهمه من احساسو تعریف کردم.
همین واسه نفهمیدیم، بگم ما نفهمیدیم که پرسیدیم. بله
حالا قبول داری؟
بعضی از احساس ها ممکنه که خود طرف، یعنی چون الان با تعجب تعریف استقنا به نظر میاد خود اون فرد اینو احساس نمی کنه، شاید اونو داشته باشه، اون ادراکو داشته باشه، یعنی بی نیازی رو داشته باشه، ولی خودش بهش آگاه نیست، چون شما هم گفتید شهود و ادراک باید داشته باشه.
اصلا نه، ممکنه بهش آگاهه، ولی چون حالت مثل مخدره جنسش اینه، چون بستگی به منشأ و بروزش داره، بروزش به ناآگاهی زدن میخوره، به این دلیل شکلش شکل ناآگاهانه است. یعنی شما یه منشأ داره، یه منطقه اثر یا بروز داره، استقنا لاکر دار، اصلا چیز وحشتناکی، از یه منشأ خزنده یه ناآگاهانه در وجود فرد میزنه بیرون، فرد را به عدم شناخت دعوت میکنه. یعنی بروزش بی تفاوتی نسبت به شناخته. به همین دلیل اگه به من بگن بدترین احساس که تو این دنیا ممکن است یک کسی داشته باشه و بزنتش زمین چیه؟ من میگم استغنا، هرچند بدتر از استغنا یأسه. یأس از به این اعتباره که اون میفته این طرف، میگه که نه تنها این به درد نمیخوره، بلکه از اون طرف میفته، یعنی از حالت خونسا به حالت عکس در میاد. مرز استغنا در واقع مرز ورود انسان به یأسه، یعنی بعد استغنا یأسه. ممکنه شما بگین یأس خیلی بدتره، نه حتما همینطوره، یأس حتما بدتره، ولی اونی که انسان را کمرش رو به خاک میکشه استغناست، بعدش دیگه میبرتش به سمت یأس و دیگه خفش میکنه و تموم میکنه. جانم بله، ائمه کفر اصلا استغنا رو چیز میکنن، ترویج میکنن، ضمن اینکه استغنا خودشون رو به دیگران انتقال میدن. مثلا میل به مسکرات به خاطر استغنا، میل به قمار به خاطر استغنا، میل به زندگی های اشرافیگری به خاطر استغنا. این که میگن مرفهین بی درد یا مرفهانه بی درد به خاطر استغنا، اونا اطراف ها اینا هم میشه، ولی اینا اون شاه بیتشون که فعال میکنن استغنا. این شروع میکنن میگن دین به چه دردتون میخوره، نماز به چه دردتون میخوره، اینا به چه دردتون میخوره، که از اینا سود برد. تغییر مسیر نفع و ضرر مال استغنا. اینا چیزای وحشتناکی ایجاد میکنن که بفهم.
بپرسم سوال و بعد میکروفون برون
بر. بفهم.
در مورد اینکه اون فردی که به استغنا مبتلا میشه، شما یه اشاره‌ای فرمودین که خب بارها ممکنه که اون مسیر رو رفته باشه نتیجه ندیده باشه، یا مثلا سرش به سنگ خورده باشه توی خیرات، مثلا از رابطه دوستی بگیرین تا مثلا هر خیر دیگه،
تجربه های ناکامی داشته.
بله، تجربه های ناکامی. این پادزهرش چیه؟ و اینکه اگر اون استغنا یک سپر دفاعی باشه برای اینکه خب دوباره دوچار این شکست نشه یا انرژیشو صرف موارد خیر دیگه بکنه، بازم استغنا حساب میشه؟
اگه صرف کارهای دیگه بکنه نه، چون صرف کارهای دیگه میکنه، ولی خب
تو حوزه اون نیاز نیست اون کارها. یعنی مثلا اگر تو معنویت این اتفاق افتاده، مثلا میره کارهای اجرایی میکنه، نمیدونم، یا کارهای تحصیل میکنه، چیزای این شکلی.
من خیلی این سوال شما مدتهایی از عمر من رو مشغول خودش کرده بود. سوالتون برای من سابقه تاریخی داشت که انسان مربوطه به آدم هایی که خیلی ناکام میشن. بعد راهش مشاهده مورچه است. انسان مورچه ها رو ببینه خیلی خوبه، میرم بالا میفتم زمین، میرم بالا میفتم زمین، میفتم زمین، خیلی مورچه خوبه. من اگه دیکی گفتن حرکت جوهری یا بگو، گفت مورچه رو میدازیم تو مرکب، میدازیم رو کاغذ، حرکت جوهری رو میبینی. من به وسیله دیدن مورچه از حالت استغنا سعی کردم خارج بشم. من برای خودم تو کشف و شهودم دلالت پیدا کردم به مورچه ها. خیلی زندگی مورچه ها، خیلی دیدن بعضی از موجودات خیلی مهمه، مثل زنبور عسل، مثل مورچه، مثل بعضیاشون خیلی واقعا وحشتناک، یعنی همطوری آدم بشینه ببینه مدت ها ببینه مورچه چرا چی کار میکنه کجا رفت همطوری. حالا ممکنه این تجربه هم به درد شما نخوره، ولی خب شاید هم به درد هم به درد خورد. یعنی نه این هر سوالی که میپرسند یه قدری با جواب شما فرق میکنه. این سوالشون اینه، من یه کتابی رو داشتم میخوندم 10 بار خوندم نفهمیدم، دفعه بعد که یه کتابی میبینم مشابه اون بعد میگم خب من باید دوباره 10 بار این رو بخونم، خب چه کاریه نمیخوام بخونم تا 10 بار دوباره، من چرا باید تجربه 10 بار شکست رو قبلا کردم؟ حالا جوابش اینه که حالا تجربه های ناکامی در بد و امر ایجاد استغنا میکنه در افراد، چند تا دلیل عمده داره. یکی این که افراد مثلا تو زندگیشون یه نفری رو دیدن که یه کتاب رو یه باره میخونه حفظ میشه، مثلا آقای حائری رو، نمیدونم شما حائری شیرازی رحمت الله علیه، چون میگفت که خودش میگفت چون یه بار شعر برای من میخوندن من حفظ میشدم. اگر شما مثلا با آقای حائری نشست و برخاست داشتین، من مثلا 200 بار شعر رو میخونم آخرش هم 220 بارم باید از روش بخونم. خب یعنی کافی بود که هیچ وقت شعر تو ذهنم نمیمونه. حالا شما فکر کنین یه دفعه با آقای حائری نشست و برخاست میکنیم و یه بار شعر رو میخونن، یه بار قشنگ تحویل میده. حالا داستانه خیلی زیادی هم برای چرایه میگفت، میگن که اینا که یه بار شعر رو حفظ میشدن اینا رو میبردن دربار، بعد تو دربارها اینا شاعر رو دعوت میکردن بعد میگفتن شعر تو بخون، بعد اینا میخوندن چون یه بار حفظ میشدن میگفتن شعر مال من، اینا بگیردش دوزی کرده تو میتونستم. یکی از راهایی بوده که شاعران رو بندازن تو زندان، حالا کاری نداریم. یکی از مشکلات اینه که من یه نفری رو دیدم که این هر کاری میکنه به نتیجه میرسه. من یه دوست دارم ماشاءالله اصلا دست به طلا میزنه سنگ میشه به عکسش البته، ولی من عکس اونم، خودم ناکام نگاه میکنه بعد احساس ناکامی میکنه، احساس میکنه. خب برای بعضی از دوستان میگم که خب شما سوره رو خوندین، میگه بله سوره من نفهمیدم. میگم خب چند بار خوندی؟ میگه 2 بار خوندم نفهمیدم. میگم 2 بار خوندی؟ پدر مرد من اینو 100 بار خوندم نفهمیدم. چجوری تو 2 بار خوندی میخواستی بفهمی؟ یا خیلی آدم باید 2 بار بخونه بفهمه دیگه. اینا چون پیششون یکی بوده که یه بار میخونده 2 بار میخونده میفهمیده احساسشون. ولی من پیشه یه نفری بودم که این 100 بارم متن رو میخوند نمیفهمی، برای من خیلی عادیه، ناکامی عادی. یعنی اینا به تجربه های زندگی وابسته. نوع مقایسه انسان براش ناکامی میاره. به همین دلیل تو شهرها، تو شهرهای بزرگ کار زیاده. الان شما هم تو از میدون انقلاب تو ته در سر بلبار برین 20 کار نمیشتن، فلان شغل رو میخواد فلان شغل، براتون تعجب آوره چرا آدمو نمیرن سر کار. میپرسی میگه مثلا حقوقش، مثلا حقوق میشه چیه؟ مثلا ماهی 10 میلیون تومانه. میگه خب برای چی برم 10 میلیون تومان؟ من نه، من 20 میلیون تومان میخوام. من کار اینقدر آخه به چه درد نمیخوره؟ چون برای خودشون یه ترازای مالی در نظر میگیرن یه کارهایی، بعد این نسبت دلشون رو میزنه، میگن 10 میلیون با 10 میلیون که نمیشه کاری ها چرخون. اغلب نوجوان ها که جوان میشن بعدش میرن سر کار با این مشکل مواجهن، خانواده ها اونایی که بچه دارن حرف من میفهمن، میگن بچه همون نمیره سر کار چرا؟ میگه حقوقش پایینه. میگیم حقوقش چقدره؟ میگن 10 میلیون تو. میگه خب 10 میلیون تو. بعض وقتا ما مثلا با 30 سال سابقه کار مثلا چقدر حقوق میگیریم؟ خب همین حدود ها مثلا یه خورده این ور اون ور میگیریم دیگه. چجوریه؟ خب شما چقدر اجاره خونه میدین؟ چی کار میکنین؟ والا نمیدونم چقدر. راستی ما چقدر اجاره خونه میدین؟ میگه شما باید حداقل 30 میلیون رو داشته باشی که بتونی زندگی کنی. میگم خب 30 میلیون نیست، کار 30 میلیونی نیست، ولی که خب پس 10 میلیونیش هم به درد نمیخوره. اینا این حالت های استقلا از اینجا تولید میشه. میل به رسیدن به حد اکثر و به یک کمال بالا. من به هر حال سوره قرآن رو میخونم اینقدرش رو میفهمم، به اندازه یه مورچه میفهمم. یا آقای شریفانی به اندازه فیل میفهمه، من به اندازه مورچه میفهمم. حالا دیگه به هر حال من مورچم اون فیله، چیکارش کنم؟ من به همین اندازه میفهمم. شما میگه یعنی تو باید به اندازه مورچه قناعت کنی؟ میگم نه، من نخواستم قناعت کنم، چه خاکی به سرم کنم. به هر حال همینقدر میفهمم. میگه خب چون تو به اندازه اون نمیفهمی پس ولش کن، تو نفهمی. نفهمی. هر کی به اندازه یه چیزی میفهمه دیگه، تو همون قطعی که میفهمی بفهم، همین قطع میفهمه. من خیلی برام این موضوعی که میگین خیلی برام موضوع مهمی بوده در یه طول عمری. ممکنه شما یه سوالتون سواله مثلا یه نصف روزی باشه، یا بکنین سوال برام من 10 سال سوال بوده این سوال. و بعدش هم دیدم که خب هر کسی وظیفه خودش رو باید انجام بده. اگه وظیفه خودش انجام بده خدا رحمت کنه. نارا از این جهت میگم که من میرفتم شه آی صدیقن، آی صدیقن یه دفعه گفت تو چجوری نمیتونی حرفتو بزنی؟ مثلا قدرت تکلم نداشتم، نمیتونستم حرف بزنم. دفعه دیگه این بنده خدا خیلی آدمه با تقوا بود، مثلا حرفم با کسی نمیزد. حالا یه دفعه دیگه کفری شد از دستم دیگه. چی شده بود که اون بنده خدا به حرف نطقش رو در آورد؟ گفت باید بتونی حرفتو بزنی. گفتم خب من نمیتونم حرفم بزنم. حد اکثر توضیح یه مطلب در حد مثلا یه جمله یا دو جمله بود. من بیشتر از این چیز رو نمیتونستم توضیح بدم، هیچ چیزی رو نمیتونستم توضیح بدم. یعنی اگه به من میگفتن تو بشین یه جایی سخنرانی کن، فقط میتونستم 5 دقیقه اول، نه 2 دقیقه اولش حرف بزنم. چجوری؟ 2 دقیقه اولش بیشتر نمیتونستم. تا این حس تا همین امروز هم در با من هست که نمیتونم حرف بزنم. تا میدونین، یعنی اگه مثلا من چون ببینید خانم زرقامی نوشتم دیگه، دارم از رو نوشتم میخونم دیگه. یه راهش نه که آره آدم میخواد بره یه جایی یه پاورپوینت درست میکنه از رو نوشتش میخونه. خب سوال های چی رو بنویسم؟ آها اونا نمیدونم دیگه، نمیدونم چیزی ندونم میگم نمیدونم، نمیدونم. نه اگه میدونستم که میگفتم که بخلی که ندارم در زن. نه اون که سوالای شما رو که بعد نه اصلا چیزی به ذهنم نمیاد که بگم. ولی یه موقعی هم هست، یعنی الان اینطوری براتون بگم، اگه یه روزی دیدین من فقط 2 دقیقه حرف زدم، خب اون روز مثل همون طبیعیمه. یعنی الان غیر طبیعیم، قبلا طبیعی بودم. طبیعیم اونطوریه، طبیعیم نه که نمیتونم، به همین دلیل من نمیتونم جایی سخنرانی کنم. یعنی یه مجلسی باشه بگن که برو سخنرانی کن، من سخنرانی نمیتونم بکنم، نه اینکه نخوام برم، چون میرم اونجا هیچی نمیتونم بگم، زبونم بند میاد. نه اینکه استرس بگیرم استراب بگیرم و اصلا هیچی به ذهنم نمیاد بگم. حتی رو متنایی که نوشتم هم میخونم همه خندشو میگیره، این چرا اینجوری میخونه، مثل چیز نمونه، مثل متنای خودم رو که شروع میکنم بخونم احساس میکنم یکی برای این نمیدیدین یه متن رو میرفت سر جلو یکی شروع میکنه بخوندن، بعد میگن این یکی براش نوشته داره میخونه، یه همچین حسی بهشون دست میده. لذا من سخنرانی هیچ جا نمیرم، یعنی نمیتونم برم، نه اینکه نخوام برم. و کلاسم که میرم با خودم قرار میذارم، میگم تا هر موقعی مطلب داشتی ادامه میدی، هر موقع هم نداشتی تونو دستی میکشی میگیم برین خونه هاتون دیگه تموم شد. کلاس هم اینطوری، یعنی با خودم قرارم میبوده که کلاس دیگه کلاس. این رو بچه دارم میگم ها؟ نه میخوام بگم ببینید این جریان تو الان به خیلی از شما که بگیم که یه جایی برین سخنرانی کنین برین حرف بزنین، سخنرانای خیلی قدری هستین، خیلی توانهای بالایی دارین، ولی من اصلا این توانها رو ندارم. اگه بهم بگین یه خاطره تعریف کن از سرش مثلا از وسطش تعریف میکنم، کمرش یادم میره، این ورش یادم میره، اون ورش یادم میره، حتی خاطراتی که راجع به خودمه چپن در قشی میگم چه برسه خاطر. هیچ وقت نمیتونم چیزی که در کتابی نوشته شده حفظ کنم و از رو حفظ بگم، هیچ وقت. یعنی من اصلا نمیتونم بگم که فلان موضوع فلان داستان از کتاب اصلا تو ذهنم حافظم یاری نمیکنه که یاد بگم. نمیگم اینا خوبه ها، میخوام بگم این کمالاتو شما دارین، شما میتونین حکمت یاد بگیرین، میتونین داستان یاد بگیرین، میتونین موعظه. بارها به من گفتم خب وقتی سخنرانی میکنی یه داستانی وسطش بگو، یه خورده تلطیفش کن، نمیدونم یه خورده، میگم به خدا نمیتونم. یعنی میگم که نه تو مگه میشه بگی نمیتونم؟ میگم ببین رفتم خوندم نشد، بارها خیز برمیدارم میرم کتاب رو باز میکنم نمیشه. اینا را از این جهت دارم، این حس ناکامی، این حس ناکامی یه اون با من هست، ولی حس استقنا با من نیست. احساس نمی کنم که این خب آره بنام اینه که یه چیزی بهم رسید بگم، نرسیدم نگم. به همین دلیل چیزایی که میرسه خب بعضیش برای بعضی ها کلافه کنند، از بعضیش برای بعضی ها خوبه. خب بیام سراغ بعدی. پس نتیجه چی شد؟ مقایسه نکنیم. من خودم با کسی مقایسه نمی کنم، ولی مقایسه که نمی کنم، همه سخنرانی یا میگم آه چی چیان بره، چون من وظیفه این نسبت به سخنرانی ندارم. الان مثلا شما فکر کنید آقای رجب‌علی ماشاءالله، نمیدونم شما سخنرانی میکنه، ادبیات تراوش میکنه، خب اون به درد جایی میخوره که الحمدلله الحمدلله خداوند یه سری چیزایی رو به یکی سایی نرده و یه سری چیزایی رو به یکی سایی داده الحمدلله. تو باید همون کاری که خودت میتونی یا بکنی، ناکامی هایی که در انسان ها هست بی حکمت نیست، ولی خدا میتونست این ناکامی رو از ما برداره؟ نمیتونست. کما اینکه خب خیلی در اثر اصلا وجود ناکامی، ببینید خوب گوش بدیم، خدا در دل ناکامی ها عطاهاش رو میده، یعنی اصلا بعضی عطاها در دل بعضی از ناکامی ها اصلا شکل میگیره. یعنی اگه من اون ناکامی رو نداشتم، اگه اون ناکامی رو نداشتم خب نمیتونستم خیلی کار رو انجام بدم. این کشف این خیلی مهمه. خدا وکیل بیان این پیامه امروز ما این باشه، مشغول زنده اگه کسی این حرف رو گوش نده. هر کدوم ناکامی های زیادی داریم، ناکامی های زیاد شما اسمش ناکامی نیست، بسترهای عطای خداست، ولی کشف کنیم خدا چی میخواد بهتون بده در اثر این ناکامی. حالا یه موقعی من راجع به ناکامیان بخوام بگم اصلا براتون عجیب غریبه، اینقدره که دیگه فکر کنم سخنرانی من دیگه گوش نمیدی. یعنی اگه بخوام بگم چیز عجیب غریبیه. خب من خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر از دشت عمده‌ای که تو این دنیا کردم، دشت کردم از ناکامی هم. یعنی هر جایی که نگاه میکنید یه نقطه مثبته، تو اونجا ده ها ناکامی بوده و یکی، ولی خب من احساس کردم که خدا ناکامی زنه لن نقدر علیه کذالکن ننجل مومنی. من این آیه یونس رو خوب به جان خودم نشست، من به علم یافتم که او نمیخواهد بر ما تنگ بگیرد، اگر نداده است، اگر ما را در ظلمتی قرار داده است، اگر در ناکامی قرار گرفته ایم، فزنده لن نقدر علیه. یعنی دونستم زنده من یه علمه، دانست که لن هرگز بر او تنگ نگرفت، به خاطر تنگ نگرفتن نبوده، حتما یه حکمتی داشته، برو حکمتش رو پیدا کن. ممکنه 10 سال طول بکشه، ممکنه 15 سال طول بکشه، ممکنه 20 سال طول بکشه، ممکنه 50 سال طول بکشه، ممکنه 100 سال طول بکشه، عقب نشینی نکن. این از خدا به ناکامی های آدم چی میده؟ بها میده. و اساساً نمیتونم واژه‌اش رو به کار ببرم، کنه خجالت میکشه که ناکامی داده به بشر. یعنی غیرت رحمانیتش ایجاب نمی کنه که ناکامی به کسی بده، و اگر ناکامی داده صورتش ناکامیه، صورت ظاهرش ناکامیه، در باطنش میخواسته چیز بده. حالا آدم ها خیلی ها بای خودشون میفهمیدن خجالت میکشه از این که ناکامی داده، خدا هیچ وقت دستش به ندادن نیست، هیچ وقت نبوده و نیست، همیشه دستش به دادن. ولی خب یه موقعی نمیده، اون نمیدهش، پشتش رو بذار کنار، گنجه. ولی تو فکر میکنی که ندادنه، این خود خاکه روی گنجی نشسته. ممکنه حرف منو خیلی تحویل نگیرن بعضیا، ولی کسی داره این حرفو به تو میزنه که از دل ناکامی ها سفر کرده و تمام عمرش در دل ناکامی ها بوده. یعنی یه موقعی من بشینم راجع به ناکامی هام بگم، اصلا شما باورتون دقیقه، اصلا چیزه، چیزای عجیب غریبیه. مطمئن باشین در خیلی از کارها و خیلی توانها، توانهای ذهنی، توانهای اجرایی، توانهای مختلف، بسیاری از شما قدرتمندتر، قویتر، عجیبتر، توانمندتر نسبت به اون چیزی که در ناکامی های من، یعنی اگه بیان مقایسه کنن، قطعا به شما نمره بالاتری خواهم داد، قطعا. نه اینکه خب من فهمیدم که خدا برای ناکامی ها ارزش قائله و اینو خیلی خوب فهمیدم. بعد هیچ وقت حاضر نیستم برگرد منو برگردونه، البته من که کاری نیستم اونو دیگه برگردونه و مثلا غیر این حالت در من ایجاد بکنه، مثلا به من هوش کذا بده، به من توانه بیسار بده، به من فلان بده، چون میبینم خود اینا خیلی قدرت. خب احساس های به دست آمده از موضوعات و امور زندگی.
ببخشید دوستاد، یه بحثی میشه برداشتم و بگم این بر. که بگیم اصلا خدا ناکامی نداده، اگر که موفق نبودی خب اون
فضل ناکامی که وجود داره دیگه، به هر حال انسان
خب اون فضلی که باید دنبالش میرفتی، اون زمینه که در وجودت وجود داشت و تو دنبال نکردی که ناکامی به وجود اومد، میشه اینو گفت؟
من اینطوری با خودم، ببین من چیز نمی کنم مثل بعضی ها که خیلی به خودشون گیر میدم، من به خودم گیر نمیدم، میگم خب تو کارتونستی بکنی، رفتی کردی، شد شد، وظیفه تو انجام بده، نمیبرمش روی این بخش، چون خیلی ها بلافاصله میکشونندش به این سمت که تو خودت نرفتی، تو خودت نخواستی، تو خودت، بعد اینطوری که میری خودشونو بعدن نمیتونن متقاعد کنن، میگن نه ما خودمون رفتیم، خیلی نشد دیگه، نه چیکار، نمیگم تو رفتی نشد، اسمش هم ناکامیه و خودت میخواد تو دل این ناکامی به تو یه سری چیزایی بده، تلاش کن که بهت بده، ممکنه تو استعدادت یه چیز دیگه ای باشه، بگرد ببین چیه.
خب بحثم همینجا شد دیگه، این ناکامیه چجوری قراره به اون گنج انسانو برسونه اگه بهش توجه کنی؟
مثل اون ناامید نشی دیگه.
خب اون مورچه همون بارشو ناامید نمیشه، هی میره برمیداره. خب مثلا اگه این 10 بار این کتابو خوند، الان دیروز هم شما یه فرمایشی داشتین در مورد تخصص در تدبر، گفتین اگر یکی باید چندین بار یه کتابو بخونه، خب بره هم اونسی، بره مثلا اون براش
اون تو آداب اجتماعیه، طرف میره تو اونسی، بعدش میگوییم تبدیل به یه قول میشه، میاد بیرون، خودش یه روشی ابداع میکنه از این روش بالاتر.
خب مثلا این اگه این تخصصو به شکل تخصصی الان وارد نشه، بره تو اونسی، اون رشدو براش داره.
بله دیگه، تو آداب اجتماعی شما وقتی یه کاری رو نمیتونید بکنید، هم عهد نمیشین با کسی. مثلا یکی از مشکلات ما سر اینه که ما با دوست داشتن همون عهد میبندیم، نه با توانستن همون.
بله.
من دوست دارم برم مشهد، خب نمیتونم برم، میگیم کیا میرن مشهد، همه ثبت نام میکن، بعد میگیم خب من دوست داشتم، میگم نه، کی میخواد، کی میتونه بره مشهد، امشب میخوام بریم مشهد، خب من که به خانواده نگفتم که من که فلانه، من که بیسار. میگم ولی مشهد خیلی خوبه. میگم خب بابا جون چرا اسمتو نوشتی؟ میگم خب یعنی شما میگین من دوست نداشته باشم برم مشهد؟ میگم داری میریم. دوست داشتن ها میاد جلوی آدم. میگم کی میتونه این کارو بکنه؟ میگه من میتونم این کارو بکنم ولی وقت ندارم. خب میتونی این کارو بکنی؟ یعنی اگه تو وقتشو داری میتونی، یعنی وقتشو داری. اگه وقتشو نداری یا یعنی نمیتونی. میگه خب میتونم، میتونم. میگم خب وقتشو داری؟ میگه خب وقتشو ندارم. خب پس نمیتونی دیگه.
ناظر بر این نیست که اگه اون مورچه اون بار رو 10 بار میندازه بره بارش رو عوض کنه. این حرفتون ناظر
نه مورچه رو که میگیم از این جهت که مورچه همیشه لیسل انسان لا ما سعا سعی خودشو میکنه، ولی خب انسان میگرده میبینه علتش چیه، کجا باید باشه، چی کار باید بکنه، پیش کی باید بره، حرف کی باید بشنوه، چی رو میفهمه. الان خیلی از افراد به من میگن که ما میان تو جلسات شما صحبتهای شما رو نمیفهمیم. خب شما بریم سراغ کسی که صحبتشو میفهم. خب سراغ کی بریم که صحبتشو میفهم؟ خب میگردن دیگه آدم رو میگردن میبینن کی حرفشو میفهمن میرم اونجا. یا مگه کسی هست؟ یا خب میرم میگردن میرم میگردن. ببین اینطوری نه بابا کسی که نیست اصلا، مگه کسی؟ من حرف شما رو نفهمم، حرف هیچ که دیگه رو نمیفهم. خب برو یه وقتی که دیگه باشه حرفشو فهمیدیم، نکاتشو گفتی، اصلا اون برای تو بود، شاگردیه اونو تونستی بکنی، نمیدونم. نه من یا همین جا یا هیچ جا نمیشه که. بعد وای میسته اینجا، نه به مسئولیت‌های اجتماعیش میرسه، نه به علم میرسه، نه به چی نمیرسه. خب پاشو برو هجرت کن، برو یکی دیگه، یه جا دیگه. خدا هجرت رو برای این گذاشته، خدا به انسان دوتا پا داده، خدا به انسان گوش داده، خدا به انسان امکانات داده، از امکاناتت استفاده کن. شاید کوچه بالاتر یه نفر دیگه، یه جایی، یه مکتب، یه جریان دیگه بود، خیلی بهتر بود. نه من نمیخوام. بعد این میشه که آدم پا بست، پا بسته جایی میشه، بعد 10 سال 20 سال 30 سال به جایی هم نمیرسه، در صورتی که میتونست یه جایی بره خیلی هم مفید باشه، خیلی هم کار بکنه. در مورد شغل همینطوره، در مورد زندگی همینطوره، در مورد خیلی چیزا همینطوره. انسان ها تو مقایسه که میفتن به اشتباه میفتن. خداوند وقتی چیزی رو حالی من نمیکنه، من به من داره یه پیامی به من میده که به من میگه که تو باید یه کار دیگه، باید یه جای دیگه، یه طوری دیگه بخونی، یه جریان دیگه باید راه بندازی، یه کار دیگه بکنی. من یه بعضی شغلا رو خیلی دوست دارم. یکی از شغلایی که خیلی دوست دارم در عین ناباوری شما آهنگ قراز فروشی هست. نمیدونی چه منفعتی توش داره، نمیدونی چقدر. حالا اونا میرن آهنگ قرازه ها رو میخرن، میدن بعدش پولش میکنن به منفعت ها. خیلی چیز جالبی، شغل خوبیه. گذاشتم برای یه موقعی که تو لیست کارم یه موقعی بیکار شدم برم آهنگ قرازه بفروشم. خیلی چیز خوبی. That's fine. جنا، خیلی خوبه، خیلی چیز خوبیه. من یکی از رفقام، حالا من خیلی رفیق داشتم توی این دورانه، فکر کنم از ذره رکورد رفیق ها زدم از جلت رفیق داشتم. یکی از این رفقای ما آزاده ای بود که از همون اولی که من باش آشنا شدم یه عاشق مسجد بود و اصلا همه چیز رو مسجد میدید، هر چیزی مسجد. این چیز عشق ویژه این نسبت به مسجد داره. اما اولی که اومد کوی دانشگاه، مسجد کوی و اون یه نماز خونه بود، گفت اینجا باید مسجد بشه. گفتم چی جوری مسجد میشه؟ گفت باید مسجدش بکن. و بعد یک سال اونجا رو مسجد کرد و الان هم که مسجد خیلی باشکوه. خیلی اصلا چیزه تو سیستمش، همه چی با مسجد. مثلا ولش میکنی مثل کش، مثلا دیدین کش رو ول میکنی میره تو مسجد، تو هر محله که میره مثل کش ولش میکنم میره تو مسجد. الان هم یه جایی رفته مسجد اونجا رو داره میسازه، شده خادمه اونجا، خادمه یه مسجد شده. دیده ها فرهیخته است در حد یه دفعه در حد معاون وزیر بوده این بنده خدا، یعنی آدمه از نظر علمی آدمه در حد وزیره، از نظر توانه پتانسیلی، ولی میل عجیبی به مسجد داره. این توی احساسهایی که داره این، از اینجا دارم میگم که اولا هیچ خودشو با هیچ کسی مقایسه نمی کنه و احساس کرده که مسیر نجاتش بودن تو مسجد و موندن تو مسجد و مناجات در مسجد، نماز خوندن رو اینه، این احساس کرد تو وجودش، این احساس کرد و به سمت این همیشه به این سمت حرکت میکنه. این در ذات خودش کشف کرد که خدا او را برای مسجدداری خلق کرد، کشف کرد. حالا درسته غلطه، ولی به هر حال این هر انسانی رو مثل این که خدا برای یه چیزی خلق کرده و یه مأموریت هایی رو بهش واگذار میکنه، مثل این که بنده خدایی که مثلا اینطوری فکر میکنه. حالا این احساسی که به فرد انتقال پیدا میکنه که من برای چه کاریم، کجا هستم، اگه این با احساس منفی آغشته نشه و با حسن ظن به خدا همراه بشه، انسان به تدریج به سمت مأموریت هایی که براش قرار داده شده سوق پیدا میکنه. مثلا اینکه اصلا کیش میکنن، هلش میدن. بعضی از مأموریت هایی که به انسان ها داده میشه، اینا مأموریت هایی که مثلا یه نفر رو قرار دادن تا وقتی سنش به یه سنی برسه بهش مأموریت رو بده، تا قبلش به اون نصابه نمیرسه. یعنی شرایط بیرونی یا شرایط درونی هنو فراهم نیست، ولی این دوتا حتما به هم میرسه. مهمترین چیزی که در این جریان بایستی انسان بدونه و مهمترین حسی که باید در خودش شکوفا بکنه اینه که خدا او را میبیند، بر او احاطه دارد، او را حساب کرده است، به او توانهای ویژه داده است و و بسیاری از توانها را به او نداده است که اون توانهای ویژه فعال بشه. خب این انسان رو به یه سمتی سوق میده که به نظرم اهمیت پیدا میکنه افراد حسن ظنشون به خدا زیاد بشه. دوستانی که میخوان برن حج، بالاترین موهبتی که از حج نصیب یک نفر میشه حسن ظن به خداست. یعنی پاداش مجاهدت های حج حسن ظن به خداست و اینکه انسان بدونه که خدا رهاش نکرده. شما میگی از کجا بدونم؟ خب شما وظایفتون رو انجام بدین. میگه خب خیلی کار رو نتونستم انجام بدم، خیلی کار رو نمیتونم انجام بدم، تو خیلی چیزا موندن طبیعیه، زندگیه ناکامی طبیعیه زندگیه. بعضی ها تو بعضی چیزا میمونن، بعضی ها تو بعضی چیز دیگه چیزایی میمونن. شما توانای مطلق اصلا نداریم. میگه ولی خب ما خیلی ها رو میشناسیم توانمندن. شما نگاه نکنی، شما خودتون جستتون توانتون تمام اینا محدودیت هایی داره. واقعا اگه آدم بدونه و مقایسه نکنه به سمت و سویی میره که انشالله خیلی از حقایق به دست میاد برش. خب احساس های به دست آمده از موضوعات و امور زندگی یکی از رخدات های بسیار شگفت‌انگیزه حیات انسانی که هر یک از امور و موضوعاتی که مربوط به زندگی اوست منشأ احساسایی از همان جنسه. اگه اون امر یا موضوع به سمت هدایت سوق پیدا بکنه احساسش میشه مطلوب، وگر نمیشه نامطلوب. بیتوجهی به این حقیقت سبب شده تا انسان ظرفیت دریافت حقایق رو برای خودش محدود کنه. یعنی هر موضوعی در زندگی و هر امری در زندگی منشأ احساسی در زندگی است. این خیلی نکته مهمیه. هر یک از امور، یا این حرف درسته یا اشتباهه، اگه درست باشه خیلی، هر یک از امور و موضوعاتی که مربوط به زندگی است منشأ احساسایی از همون جنسه. اگه اون امر یا موضوع به سمت هدایت پیدا کنه احساسش مطلوب میشه، وگرنه احساسش نامطلوب میشه. الان توضیح شد. این فعلا این گزاره عقلش رو قبول کنی؟ گزاره عقلش هر امری هر موضوعی از زندگی منشأ چیه؟ منشأ بی توجهی به این حقیقت سبب شده تا انسان ظرفیت دریافت حقایق رو برای خودش محدود کنه و تنها از زندگی احساسای غیر معقول یا احساسای نامطلوب رو دریافت کنه. همچنین سبب شده از آنچه به آسانی میتواند سود بسیار داشته باشه بی بهره باشه. مثال خیلی پیش پا افتاده شو بزنم. یکی از امور زندگی برای من خانه‌دار، خانه‌دار میتونه مرد باشه میتونه زن باشه، برای من خانه‌دار نه برای زن خانه‌دار، برای من خانه‌دار جارو زدنه. نه جارو زدن امر دیگه. آقا اینقدر حس خوبی داره، آقا اینقدر حس خوبی داره، جارو زدن اینقدر حس خوبی داره. خب چه حس خوبی داره؟ خب حس جارو زدنه دیگه. حس جارو زدن مگه چه حسیه؟ خب شما جارو میزنین که چه اتفاقی بیفته؟ میخوام آشغالا بره، زمین تمیز بشه، آب و جارو بکشین، نمیدونم. خب همین دیگه، حسش خوبه، هی خوب نی؟ من خانه داره که از کارهایی که دارم ظرف شستنه. آقا اینقدر حس خوبی داره، اینقدر حس خوبی داره. خب چه حس خوبی داره دیگه ظرف شستن دیگه؟ چه حس؟ آدم اعصابش خورد میشه. آدم ها میرن ماشین ظرف شویی میگیرن تا اینقدر نخوان وایستن ظرف بشوره، همش با آب تای کردی. تو ظرف داری میشوری، داری تمیز میکنی. واو چقدر حس خوبی، چقدر این حس خوب. من حاضرم بیشینم پای تلویزیون از صبح تا شب یه خوردم ظرف نشورم. آخه ببین تو حس دارد اشکال داره. ببین این یه امری از زندگیه، حسش باید حس خوبی باشه، حس پاک کردنه، حس چقدر حس خوبیه. یعنی شما وقتی این ظرف میشورین این حس ها بهتون منتقل میشه؟ خب نه استوبه منتقل نمیشه، همطور مثل یه ماشینه کوکیه همطور جین 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 میذارمش اونجا. نه با هر تک تکش میگم یکی و دو تا سه تا اونجا مردونم دارم میشورم زورخونه یه چی میدازمش رعزیز دارم تو قشنگ میدازم مثل بنده هم حس. اینایی که بنایی میکنن دا دیدین، اینا که بنای واقعی هم میدونم این آجا آقا مصطفی این آقای ماشالله ماشالله اصلا این انسان احساس میکنه داره تمام بهشت با این داره میساز. نمیدونم آقاشون آقاتون رو دارم میگم آقا مصطفی درسته آجا آقا آقای ساعدی بنایی میکنه؟ نه بنایی نمیکنه اصلا. با هر من برام جالبه آجر میندازن بالا مثل این که دارن بنای نمیدونم کعبه میسازن. حالا شما فکر کنید آخ کمرم آخ پا، خب بعد سخته دیگه. ولی یه موقعی داره ببینید داره بنا میسازه، چقدر این شعف داره. از تو که میره خونشون جالبه این بند خدا رو بیان ببینی اصلا که میره خونشون شاده. درست میگم خانم ملکی یا نه؟ آقاتون رو دارم میگم، آقاتون که میاد خست دست یا شاده چی؟ خیلی بانشاته. اصلا یه چیز عجیب غریبه از صبح مثلا 8 تا 8 شب 12 ساعت بعضی وقت کار کرده میبینیم جاش خسته میشیم میگیم یالا بنداز بالا خسته ما جاش خسته. این هر امری از زندگی، یعنی الان امرش چیه؟ بنایه بنا. احساسش چیه؟ بنا کرده. وای وای چه حس خوب، چقدر جالب میشه اینطوری زندگی. وای چقدر اینه که تو این منطق کار کردن خود کار ارزش داره. ولی ببین بند خدا پول بدن ندن که چی؟ نه این توجهیه، یعنی شما توجه داشته باشیم که هر امری از امور زندگی توش چیه؟ یه احساس مطلوب داره. میگین چه احساس مطلوبی داره؟ میگیم چی کار داری میکنی تا بهت بگم؟ میگی ظرف میشورم جارو میزنم. میگیم خب ظرف میشوری چی کار میکنی؟ میگی خب ظرف رو میشورم. میگیم معلومه دیگه، انقدر آدم که 20 سواد نمایی باشه ظرف میشورم. میگیم ظرف میشوری یعنی آب میزنی تمیز میکنی پاک میکنی. تو باید حس پاک کردن داشته باشی، حس پاک کردن خیلی حس خوبیه. بعد شما فکر کنیم بعد ظرف رو که شستی نمیگی من خسته شدم وای چقدر ظرف بود، میگی چقدر پاک کردم وای چقدر پاک کردم. خسته شدم که خسته شدم، عوضش چقدر نشاط پاک کردم توش. نظام آموزشی اگر فاقد پرورش احساسهای مطلوب باشه افراد زیر مجموعه خودشو به سمت زوال توانهای حقیقیش پیش میبره. این فضاهای مجازی همشون ضد احساسای حقیقی هم، یعنی بچه شروع میکنه با بازی کردن. نی چی کار میکنی بچه جون؟ بازی میکنم. چه حسی داری؟ حس بازی کردن داره، حس وقت تلف کردن داره. برخی از موضوعات و امور، برخی از موضوعات و امور که لازم انسان نسبت به آنها احساس خودش رو هدایت کنه یا نظام آموزش نسبت به آموزش و پرورشون اهتمام داشته باشه، در این حال های زیست. وای 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 چقدر اینا احساس های جالبیه. بذاریم ببینم چیه. وای چقدر جالب. احساس های برگرفته از زمان. وای چقدر خوبه. آقا الان که یه عصره، حس عصر دارم، حس عصر دارم. حالا مغربه، حسه مغرب، مغرب، حسه مغرب. آقا یعنی چی هسته شما حسه مغرب داری، حسه عشا داری، حسه صبح داری، حسه زور. هر روز میتواند ما عنوانهایی که داره برای انسان طعم و مزه یا احساس. خدا رو شکر امروز پنجشنبه است. میدونی پنجشنبه؟ پنجشنبه. حالا البته ذکرایی هم که اومده، دعاهایی که اومده کمک میکنه که اینا رو من پنجشنبه همیشه برام جذابه. خب یعنی جمعه برات جذاب نی؟ نه برام جمعه یه طعم دیگه داره. شنبه چی؟ اوه شنبه که یه جور دیگه است. یک شنبه، یک شنبه ما میریم کلیسا. البته کلیسا واقعا میریم، میریم روانشناسی. به کسی نگید ها، حس کلیسا داره. کسی نفهم گفتم کسی نفهم. ما یک جمع میریم. خب حس یک شنبه خوبه دیگه، یک شنبه بابا اونجاست. من خیلی خوشحالم که پنجشنبه اینجا میشه شما. هر روز میتونه یه، هر روز از ایام قمری هم میتونه یه حسی داشته باشه. آره خیلی خوب موافقم. هر وقتی از اوقات شبانه میتونه یه حسی داشته باشه. هر ماهی از ماهای شمسی هم میتونه یه حسی. اردیبهشت. وای الان دیروز دیدین بارون اومد. اسم بارونشو میگن چی؟ نیستان. نه خیلی نیستان، بارون نیستان. ببین نام گذاشتن روش دیگه، نیستان. خب بارون نیستان چیه مثلا؟ که چی من نمیدونم که چی، ولی شما برید تو مفاتیح بخونی خواص بارون نیستان رو ببینی. بی خود که نبوده گفتن خواص بارون نیستان دیگه. ببین بارون همیشه میاد، ولی تو اردیبهشتش که گفتن بارون نیستان. یعنی خب مثلا بارون مگه فرق میکنه مثلا بریزیش مثلا یا نریزیش، بخوری یا نخوری، مگه فرق میکنه؟ فرق کنه دیگه. حالا فرقم نکنه برای تو فرق کنه. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم چیزی بگیم؟ چیزی میخواست بگیم؟ یادتون رفت. خدا رو شکر. احسن. آره اصلا افسردگی یعنی که این احساس رو نداره دیگه، احساس نسبت به زمان نداره. مثلا میگیم الان کیه، میگه چه فرقی میکنه. حالا مثلا کی باشه خوبه، میگم الان مثلا صبح باشه چی جوریه، میگه مثلا حال مثلا که چی صبح باشه، مثلا زور باشه مثلا که چی، صبح باشه خیلی فرق میکنه. بعد شما مگه میشه مثلا بگن بهتون بگن صبح مثلا بگین زوره، بعدا بگیم من با یه صبح حس صبح داشته باشم، زور حس زور داشته باشم، عصر حس عصر داشته باشم، مغرب حس مغرب داشته باشم، عشا حس عشا داشته باشم، حسام با یه متفاوت باشه. وای چقدر آدم خودش جالب میشه. شب و روزش قاطی بشه. آره بعضی اینطوری. حالا راجع به این بعدن صحبت میکنیم، قاطی نکنی. آره بعضی ها میشه که حساشون قاطی. معلومه که به هر حال زنده است، همینش خوبه. حالا بعدش یک کاش میشه نشانه زنده بودنه. هر مناسبتی از ایام میتونه برای انسان یادآور کمالی باشه و احساسی متناسب و در انسان زنده کنه. خب یک شد بحث احساس های زمان. خیلی احساس های زمان جالبه. اصلا نمیدونین حس زمان چقدر میتونه به انسان کمک بکنه تو دریافتای معنویش. اگه یه موقعی انشالله ببینین تو پرانتز میگم تونستین احساسای زمان را دریافت کنین، یه موقعی که احساس شب داشته باشین، بخواد احساس شب اشاره داشته باشین، تو روز میتونین شب رو درک کنین، دریافتتون رو بگیرید بقیه زندگیتون. مثلا بگین خدا اجازه بده یه ساعت وسط اشا، آها اشا میکنیم. البته این کار رو ما میکنیم، مثلا میگیریم میخوابیم جای شب مثلا روز میخوابیم. نه، اگه دریافتای انسان دریافت وابسته به زمان باشد، انسان میتواند زمان را، دریافت‌های متناسب به زمان را در یه زمان دیگه دریافت کن. به خاطر خلف بودنه لیل و نهار، یعنی میتونه جای گزین کن. یعنی من الان شبه مغربه، اما الان نیازه به صبح دارم، بعد میتونم اونو حس صبح رو اظهار کنم یا احضارش کنم. البته این مال ما نیست، اینا داشته باشین، مال کسیه که تونسته تک تک مقطع‌ها را حس متناسبش رو به دست بیاره. وقتی میگیم صبح، چون من دیدم بعضی ها وقتی میگیم صبح خیلی برانگیخته میشه، بعضی از صبح اصلا خوششون میاد ولی زور براشون خیلی جذاب، بعضی اصلا نه زور رو دوست دارن نه صبح رو دوست دارن، عصر برشون خیلی خوبه. بعضی هم که نه صبحند و نه زورند و نه مغرب خیلی سر کیف میان، بعضی هم فقط اشاره دوست دارن و کلن شب بیدار بودن. و کاری نداشته باشیم به شخصیت های اینطوری، چون فکر کنی یه کسی که همه اینا رو به قاعده ازش داره استفاده میکنه تک بودی نیست. این خیلی مهمه، تک بودی نبودنه. سلام علیکم، یالا سلامت باشی. وقتی شما تک بودی نباشین، بتونین مغرب رو استفاده کنید، عشا رو استفاده کنید، عصر رو استفاده. بعد برای هر کدوم دریافتای مخصوص داشته باشین متناسب، چون بعضی ها عصرشون ظهر، عصرشون صبح، عصرشون، یعنی هر کدوم هم رو خودش باشه، ساعت خودش باشه، میشه بعضی وقتا چیکار کرد؟ احضار کرد. احساسای برگرفته از محلهای استقرار، هر مکانی میتواند به انسان پیامی را همراه با احساسی از نوعی خوشایند یا نخوشایند انتقال بده. احساس که انسان از مکانها دریافت میکنه به قدری آشکار است که علت سوق یافتن انسان به آن مکان یا دور شدنشه. بعضی از نکاتش اینه، مکان، خیلی بحث مکان مهمه. مکان ها می توانند احساس های مطلوبی مانند احساس آرامش و نشاط و سرور به فرد بدهند، ولی این تواند مایه غم و اندوه و افسردگی و تحقیر فرد باشه. پیشنهاد میشه که انسان حتما تو خونشون، تو خونه ای که هست، تو جایی که هست، یه جایی رو داشته باشه محل سرورش باشه، محل سرورش باشه، یعنی اون جایی که خوشه معلوم باشه. اسم اینا بهش میگن چی؟ محل خوش، که بعدش این تبدیل میشه به سرور. سرور، آره، یه جایی میذارم، بعد اون محل شأن پیدا میکنه. محل شما یه خبر ناگواری شنیدین، نمیدونم یه اتفاقی تندی میدوین تو اون محل سرورتون، تو اون محل سرورتون رو همون مستقر میشی. شامل بابا یه چیزی میگیم، یعنی مثلا اینجا بشینم تا اینجا بشینم فرق میکنه مگه؟ حالا شما فکر کن فرق میکن، ضرر که نمی کنی که، اونجا رو اعتبار بش بده، بگو آقا اینجا سرور منه، اینجا محل سرور منه، خوشیام اینجا نازل میشه به حقایق، اینجا به هم نازل میشه. اگه زرنگ باشی دو جا رو سرور میکنی، نوع سروراتو تغییر، نوع سروراتو تغییر میدی. حالا کاری ندارم چون که ما یه دونه سرور هم نداریم همیشه که ممکنه تو بعضی از حالت ها انواع سرور داشته باشی. مثلا من وقتی عبادت میکنم اینجا عبادت میکنم، وقتی مطالعه میکنم اینجا مطالعه میکنم، جفتش هم خیلی خوشم. دو جا داریم. ممکنه یکی بگه نه من جفتشو یه جا میذارم. میتونه انسان چیکار کنه؟ حالتهای مختلفی از محلای زندگی برای خودش تصور کنه. ما بایستی زمین را اعتبار بهش بدیم. زمین وقتی اعتبار بهش میدیم اعتبارشو بهمون برمیگردونه. اعتبارشو بهمون برمیگردونه. من اعتبار دادم به این که اینجا شد محل نماز من، بعد این تبدیل میشه به یه محل چی؟ محل نماز. بعد اون به هم ارزش میده. شما از اون به بعد دیگه وقتی نشستین اونجا ارزشش میشه ارزش ذاتی خود اون زمین. دیگه مال شما نیست، امانت خداست. اون خودش یه دریافته مستقلی از خدا داره و یه حالا بهش میگن انرژی، من کار به انرژیش ندارم، و به واسطه اون یه دریافتی به شما، یعنی در واقع شما مثل این که شما اعتبارش دادین ولی دیگه اون اعتبارش دیگه از خدا داره میگیره، چون شد محل نماز، شد محل مطالعه، محل علم. شما میخواین به سوالات دیگران جواب بدین، معلمی برو یه جا وایسا، یه جا مشخص کن، بگو اینجا محل پاسخگویی من به سوالات. یاده چی افتادید؟ مسجد کوفه، مقامای مسجد کوفه. آفرین. حضرت یه جا محله چی بود؟ قضاوتشون. آها یه جا بود محله موعظه‌شون بود، یه جا بود محله فلان. چقدر جاله، چقدر به این مسجد اعتبار داده. این جای دیگه میتونست بگه چه فرقی میکنه، من هر جا میشنم قضاوت میکنم، برام قضاوت قضاوته. نه ببین اینجا محل قضاوت، اینجا محل نمازه، اینجا محل فلانه. چون الان مسجد سهله که میری، مسجد کوفه که میری، یعنی مقام امام صادق، مقام نمیدونم فلان، مقام اعتبار پیدا کرده دیگه. خب همین عین این کارو چون تو خونتون انجام بدین. آقا این محل پاسخگویی به سوالات دیگرانه. ببین این اینجا من باور کنید بعضی وقتا اونجا میریم وای میسین، یه سری جوابهایی به ذهنتون متبادر میشه، این ور که هستین متبادر نمیشه. شما میگه آخه مگه میشه؟ مگه شما کار آنتنا تو این عالم ندیدین؟ مگه ندیدین آنتنا چجوری کار میکنن؟ خب امواج دیگه. اعتبار میدید به مکان، اعتبار میدید، شما اعتبار رو میدید خدا، این دیگه مستقیما بس میشه به خدا، یعنی میشه محل علم. وای 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 چقدر جالبه. شما از محلی که خودتون تأسیس کردید با دست خودتون، دیگه مال خودتون نیست، از خودتون گرفته، ولی دیگه این میشه محل علم. میگین من میشنم تو اون محل علم، اون محل نشستن هم میشه محل علم، این محل هم میشه محل عبادت، اون محل میشه پاسخ به سوالات. آقا شما نگو بیتتون رو تبدیل به مسجد کوفه کردی. چند جا داره؟ انشالله ریش سفیدم که شدین، محل قضاوتم که شد، یه میزم میذارن براتون اونجا، اختلافات زن و شوهر رو نمیدونم فلان هم اونجا برطرف میکنی، قضاوتتون هم هست. خونه ها تبدیل میشن به چی؟ مراکز دریافت انواع اقسام احس ها. ستونهای مختلفی که به نور وصلن، هر کدومشون یه رنگن، یکیشون سبزه، یکیشون قرمزه، یکیشون. این مکانهایی که میبینیم در عرش به رنگهای مختلفی دیده میشه، یکیش قرمزه، یکیش سبزه، یکیش قرمزه، از بالا که دیده میشه. آقا شما چقدر توهم دارید واقعا. ببینید تمام زندگیه و این حس هاش دیگه. شما اگه نتونید حسای خوب رو جایگزین کنید، خب عوضش حسای بد میاد دیگه. یعنی شما همینطور انتظار دارین یه تنگی بخوره تو سرتون، انتظار دارین یه پاتون لگت بشه، انتظار، خب اینا خوب، اینجوری خوبه زندگی کردن به من بگین، یا اینکه مثل ما متوهمانه زندگی کنی. در صورتی که این حرف متوهمی، استقرار در یک مکان به عنوان جهاد یا به عنوان وظیفه الهی میتواند علاوه بر احساسهای مربوط به مکانها، احساسهای ناشی از فعالیت‌های الهی. وا چقدر جالبه این احساسهای مکان، این قدمگاه‌های، مثلا شما قدمگاه‌ها رو نگاه کنید چقدر ارزش قائل. شما میگه خب مال امامه، آقا قاطی نکن. نه، شما یه جایی رو قرار میدی محل جهادت، آقا ما داریم میگیم که میایم توی این مدرسه یه جا بهمون بدن، نمیدن. ما هم همه حرفا میزنیم. خب شما لازم نیست بریم دو اتاق آقای رضازاده جا بگیریم، بیا یکی از همین جا یه جایی بگیریم، بگه هر کی سوال داشته من اینجا. پس فردا که میریم این یه نفر مثلا خانوماتون مسجد هست که چه نماز میدازن کسی اجازه نمیده. آها فهمیدیم مبنای کار اون اینه، مواظب باشین تو جاهای عمومی نخواهیم خیلی از این کارو بکنیم، ولی تو جاهای خصوصی بخواهیم. برای ارزیابی داشتن احساس های مطلوب میتوانی احساس رو در طیف مشخص از عنوانهای زیر جستجو کرد. احساسی که فرد از بودن در خانه یا رفتن به خانه دریافت میکنه. وای وقتی من به خانم وارد میشم احساس میکنم در بیتی از نور قرار گرفتم. یکی میگه آه چی میگه، مثلا تو رفتی خونتون دیگه، خوابگاه دیگه خونه. بابا خوابگاه چیه بابا جون؟ خوابگاه نیست خونه، خوابگاه یه محل عبادت داره، یه محل علم داره. وای چقدر دلم هوایه بفهم. خب میفهمیدم که خدا منو به عنوان اعتبار دهنده به مکانهای مختلف قرار داد و شأن منو اعتبار بخشی به مکانهای مختلف قرار داد. من میفهمیدم که خداوند دست منو و زبان منو و پای منو اعتبار بخش به مکانها و زمانهای مختلف قرار داد. نه میگفتم من اینجا رو جای نماز کردم، بیا تو نماز بخون، بیا اینجا رو جای فلان کرد، بیا تو این کارو بکن. میفهمم که من همینطور، من کلن زندگی ما اینطوری کردم خانم زرمامی، یعنی فقط جا 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 کار دیگه جا درست میکنی، تو هم بیا اینجا، تو هم بیا اینجا، تو هم بیا اینجا، میری خودت یه جا دیگه. عرض الله واسعه. آها آره جا میدم، بعد جا میدم، بعد حالا راجع به این موضوع من چیز دارم، کار دارم، بحث قرض الحسنه که فرد روز چهارشنبه دوستان مطرح بکنن. به خدا قرض میدم، جامو به خدا قرض میدم، جامو به خدا قرض میدم، امکاناتمو به خدا قرض میدم. بله امکاناتو خدا داده برای من استفاده کنم، من به خدا قرضش میدم. نمیتونم قرض بدم، بس میگن قرض حسن. انسان وقتی امکاناتی را دارد که خدا به او داده میتونه به دیگران چیکار کنه؟ نه، به خود خدا قرض میده. احساسی که فرد از رفتن در خانه اقوام و دوستان دریافت میکنه، احساسی که فرد از محل کار خود دریافت میکنه، احساسی که در سفر به فرد منتقل میشه، احساسی که در مکانهای زیارتی به وجود میاد، اینا میتونه همه انواعی از احساس باشه. احساس محل کار باید احساسی باشه که مثلا داره در یه محلی داره بقیه جا را اداره میکنه. احساس های برگرفته از رزق و طعام. به به به، اینا احساس های امور یا زمانی هم یا مکانی هم. مثلا محل کاره، مسافرت. احساس های برگرفته از رزق و طعام. سلام علیکم. چی؟ در خط مقدم هم هست. آره من بس. آره خوردن یکی از کارهای معمول انسانه که هر روز همه به شکل مادی و معنوی نیازمنده اونن. به دلیل احساسی که از ناحیه خوردن به انسان به دست می آید، رزق او را با عنوان طعام، رزق او به عنوان طعام شناخته میشه. پس وقتی میگم طعام یعنی رزقی که طعم داره، حس داره، احساس داره. طعام علاوه بر احساسهای مادی میتونه احساسهای معنوی را هم برانگیخته کنه. برخی از موارد از این احساسات اینه: خواندن کتاب و مشاهده منظره ها، شنیدن صوت ها، نغمه ها، بودن با افراد. هرچی که به انسان پیامی را انتقال میکنه در حکم طعامی برای انسانه و میتواند احساس را در انسان به صورت مطلوب یا نامطلوب القا کن. که طعم داره. بله دیگه، اون میشه طعام. خوردن طعام هایی که با معنویت خاصی همراهه میتواند طعم آن را ماندگار و جاودان کن. این یعنی ما میتونیم طعم‌ها رو با معنویت بخوریم. خیلی خوبه که آدم طعم‌های مادی رو که میخوره با یه معنویتی ماندگارش کنه. خوردن طعام در خواب میتواند احساس یه طعم رو بیشتر از آنچه در بیداری به فرد انتقال بده. انفاق طعام و نخوردنش میتواند احساس فراوانی از طعم رو در فرد ایجاد کنه. احساس های برگرفته از عبادت، احساس های برگرفته از ارتباطات با دیگران، احساس های برگرفته از فضل و مسئولیت، احساس های برگرفته از علم، احساس های برگرفته از قدرت و مالکیت، احساس های برگرفته از مناسک و مراسم، نه هر کدوم از اینا دنیای از مهارت، دنیای از مهارت. یعنی این تیکری که من براتون گفتم، این تیکری که براتون گفتم، ده ها مهارت میتونید ازش زندگی در بیارین که زندگی انسان رو متحول کنه. اینا آیات قرآن داره و انسان اصلا متفاوت میکنه. یعنی شما وقتی دارین کار رو یک کسی رو راه میندازین میتونین خسته نشین، وقتی خسته میشین میتونین خسته نشین، میتونین غلبه اون احساس انقدر قوی باشه که اون احساس شما حتی ممکنه که ضعف جسمانی داشته باشین میتونید حتی درد رو احساس نکنید، حتی اون غلبه انقدر این احساس میتونه غلبه کنه که بیماری رو احساس نکنید، تب دارین احساس نکنید. بهش بگن تو تب داری مثل این که میگه اه تب دارم. ببین انقدر میتونه این احساس قوی باشه. احساس ها وقتی غلبه پیدا میکنه، یه جریانی از روح و حیات در زندگی انسان میدمه که اون روح حیات اصلا جریانش متفاوته. شما تو دنیا تو بهشت داری زندگی میکنی، اگه کسی این احساس رو داشته باشه تو دنیا نیست، تو بهشت. اگه زیر پاش این دنیا رو هم خالی کنن جایی نمیره، میره تو بهشت. خیلی دوست دارم این قسمتشو با هم بریم، یعنی من نمیخوام این قسمت رو در برم، دوست دارم که این قسمت، حالا دکته بعدیش هم مسیرهای ایجاد احساس. خیلی این فصل فصل جالبیه، ما همتون داریم رد میکنیم. اگه کسی بخواد این فصل رو درس بده حداقل 20 جلسه 30 جلسه باید درس بده و همش هم مهارتیه، همش هم مهارتی، یعنی انشالله بتونیم. ما فقط همینطوری سنبل میکنیم، انشالله خدا یک کسایی رو بیاره که از حالت سنبل کردن خارج میشه، جریانات یه تأثیری هم داشته باشه. به صلوات خط بفرمایی. انشالله به واسطه این بحثایی که انجام شد، احساس با امیرالمومنین و با فاطمه بودن به صورت دائمی برای شما ایجاد بشه. یه صلوات خط بفرمایید.